گفته است از ایران می‌خواهد تا اجرای این عمل غیر انسانی را متوقف کند. اعتصاب و اعتراض بازاریان نسبت به افزایش مالیات برای دومین روز ادامه داشت و فضای بازار تهران را دگرگون کرده بود. با آنکه روز گذشته وزارت اقتصاد و شورای اصناف کشور به توافق رسیده و 70% مالیاتی منتفی اعلام شد، امروز نیز همچنان بازار از چهار سوی کوچک تا حمامچال و بخش پارچه فروشان، کفاش‌ها، قالی فروشان و طلا فروشان برای دومین روز پیاپی تعطیل بودند. فردا بازار به مناسبت تعطیل مذهبی باز نخواهد شد و تا روز شنبه تعطیل خواهد بود. اعضای شورای اصناف امروز با مفاد توافقنامه روز گذشته به شدت مخالفت کردند. تنش در جلسه امروز به حدی بالا گرفت که علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جلسه را به حالت اعتراض ترک کرد. رئیس شورای اصناف کشور اظهار داشت: من به احترام همصنفانم امضای خود را از تفاهم‌نامه روز گذشته پس می‌گیرم و برای دفاع از حقوق اصناف باید روش‌هایی ارائه کنیم. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. به نام گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی نیمه ابری، حداکثر 76 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر روز شما خوش.
روز بخیر، بفرمایید.
آقای دکتر، به گفته چرچیل تا بیاد حقیقت چکمشو بپا کنه، دروغ به اون سر دنیا رسیده. من هفته پیش خدمتتون زنگ زدم، البته کم بود نقصان خطا از من بود که نتونستم به خوبی عنوان کنم. آقای احمدی نژاد وقتی که یه زیدی تصمیم گرفت این مسئله جالبیه که عنوان کنه، فرداش همه اخبار گفتن که کسایی که وارد بودن و حتما یوتیوب هم هست گفتن که این حقیقت نداره و اون واجهی که توشون اسلامشون بوده هیچ رابطهی به جامعه کلیمی ایران نداشته. متوجه هستیم؟
نه نفهمیدم. نه نفهمیدم چی فرمودید. نه اصلا شما بحثتون چیه سرگاه خانم؟ شما میشه به من بفهمید چی رو میخواید؟ یا سوالتون چیه؟ چون من سوالم
اون چیزی که میخوام باور کنن و باور میکنن.
خیلی خب چه حالا
مدارک و شواهد و اینا اصلا کاری نداره.
نه نه اصلا همچی حرفی نیست سرگاه خانم. مردم به هر حال به درجات مختلف اسناد و مدارک و شواهد رو نگاه میکنن، ولی حق با شماست. بسیاری از مردم با اسناد و مدارک کاری ندارن، اون چیزی رو که دوست دارن باور میکنن. این یک. دوم این که بسیاری از مردم اهل تحقیق نیستن. اگر الان بنده مدعی شدم که فلان سنگ رو پیدا کردم که مال 3000 سال قبله، از 1 میلیارد مردم دنیا یه نفر شاید علاقمند باشه ببینه نظر من درسته یا غلطه. یعنی بسیاری از اوقات مردم دنبال این نیستن که موضوعها رو بررسی کنن. بنابراین اگر حرفی زده میشه به عنوان یه مطلب میشنون، همطور که شما گفتید، اگر در مسیری باشه که دوست داشته باشن و یا درست بدونن اون رو میپذیرن، اگر نه نه. بنابراین این مطلب درست است. انسان در بسیاری از موارد ابتدا تصمیمش رو میگیره، بعد میره دنبال اسناد و مدارک، و این شامل هر دو طرف، یعنی هر موضوعی که شما باش موافقید یا مخالفید میتونه دیگران هم راجبه من یا شما اینجوری فکر بکنن. برای اینکه روزی شما میتونید مدعی بشید که بی‌طرفانه رفتید، که از قبل واقعا هیچ نظری نداشته باشید و هدف شما درک واقعیت باشه، و بعد از درک واقعیت هم حساسیتی برای نسبت بهش پیدا نکنید. من اگر شما منو متهم کردید به یه چیزی، رفتم ثابت کردم که نیست، که خب قرار قبول کنم واقعیت رو نفی کردم. اگه قرار شد حساس شدم، نشون میده خود منم جهت دارم. بنابراین چطور شده اونا جهت دارن، هرچه دوست دارن باور میکنن، من هرچه دوست دارم باور نمیکنم؟ خب منم میتونم همون باشم دیگه. به همین جهت است که باید مواظب بود. در محیط علمی ما نه تنها کوشش میکنیم که آنچه را که باور داریم کنار بگذاریم، میریم، مخصوصا آدمی که روشن فکره، میره به دنبال عقاید مختلف متفاوت و متضاد و به اونا بار اصلی رو میده. شک رو میبره به سمت عقیده خودش، یقین رو میبره به سمت اون تا خاطرش آسوده باشه، اون جنبه فردی و شخصیش درش نقش و دخالتی نداشته. حالا من نمیدونم راجع به آقای احمدی نژاد حرف شما، یعنی مطلبی که میخواهید، چون حالا میست که از بحث در سوال در آمده، میخواهید ثابت کنید یا میخواهید بگید درستی یا غلطه، چه هست؟
نه آقای دکتر، من یکی دوتا مثال میزنم که اصلا علمی نیست. یعنی من واقعا هم فانی بود هم منو به شگفت انداخت. من تو اسکول آف انجینیرینگ یو سی ال درس میدادم، یه دفعه با برادرم، دوتا آقای ایرانی سوار من، روشن و بلاند هستم، سوار آسانسور که شدن، یکی به دیگری گفت دورو بزن. برادر من دورو زد، تعجب کردم. برادر من که دید تعجب کردم، گفتش که من ایرانی هستم، اینم خواهرمه. بلافاصله گفتن خواهرتونم ایرانیه. یعنی اصلا بحث علمی و پژوهش و دانش نیستش، بحث اینه که مردم اون چیزی که تو افکار و عقایدشون نفته.
سرگاه خانم، شما اگر بحث علمی میکنید، وقتی یه حادثه اتفاق افتاده شما قانون ازش درست میکنید. آخه این کجام نقطه علمیست؟ اگر من یه حادثه ای رو ثابت کردم که یه کسی برگشت گفت ما سیاهه، برگردم میگم همین مردم دنیا اشتباه میکنن. حالا گفت که گفت. آخه این چه استدلالیه؟ شما که ادعای نگرش علمی میکنید، شما من 1 میلیون بار اینو نشون بدید، بعد بله میشه راجب نظرتون حرف زد، اگر 1 میلیون بارم اون ورش نیست. حالا یه مثال برای من بزنید.
یه مثال دیگه.
نه فرقی نمیکنه سرکار خانم، شما میتونید 5000 تا مثال برای من بیارید. میخواید من به شما نشون بدم 1000 نفر بیان به شما بگن من با سرعت 80-90 رانندگی کردم، تصادف نکردم، و 1000 نفر بیان بگن در جایی که 55 مایل بود 55 مایل رانندگی کردم، تصادف کردم، اصلاش که نمیشه نتیجه گرفت؟ پس سرعت سبب تصادف نیست، رفتن به سرعت به اندازه است که موجب تصادف میشه. آخه اینا که استدلال و نتیجه گیری نمیشه. شما من میفرمایید مردمانی هستن و خیلی هم هستن که به دلایلی ابتدا تصمیم میگیرن نظرشون رو درست و غلط یا خوب و بد میدونن، بعد میرن اسناد و مدارک بیارن. کاملا حق با شماست. به من میفرمایید یا من خدمتتون عرض کردم
من اصلا اسناد و مدارک رو انکار میکنن.
نه کی انکار میکنه سرکار؟
بسیار خوب.
نه کی انکار میکنه؟
خود آقای احمدی نژاد.
آقای احمدی نژاد که خب معلومه ایشون در یه مقام سیاسی احتمالاً از 100 تا حرفی که آدمای عادی میزنن 10 تاش دروغه، آدمای سیاسی 90 تاش دروغه. ایشون شاید در مسیر سیاست یه ذره از 90 هم میگذرن. با تو موافقم.
ببینید شما، من مسئله دیگه‌ای که داشتم، شما البته من تانگینچیک شوخی کردم اون دفعه، شما متوجه نشدید متاسفانه.
من نمیدونم شما میگید چی هست. ببینید سرکار خانم،
سب
کنید. نه چرا نمیدونم. آخه اول حرفتون رو بزنید، بگید من میخوام بگم این موضوع اینه. شما من میخواید بفرمایید که مردم اول تصمیم میگیرن بعد دنبال اصلا مدارک میرن، یا اصلا دنبال اسناد برن؟ من با تو موافقم. بحث ما تمومه
آقای دکتر. ببین این کانسپیرسی،
نه سوال من، سب کنید عزیز. نه با من بحث اینجوری نکنید سرکار. شما من بگید میخواید چیو بگید، چون من اصلا قبول کنم بحثی با هم نداشته باشید. شما مطلب اولی که فرمودید این بود که آدما چیزی رو که دوست دارن قبول میکنن بدون اسناد مدارک، چیزی که دوست ندارن رد میکنن. من موافقم.
در آن واحد، من چیزی که نمیتونم بفهمم، در آن واحد این دوگانگی فکرشونه. از یک طرف آقای احمدی نژاد جاسوس اسرائیل هستش، متوجه هستین؟ از طرف دیگه قربون صدقه آقای احمدی نژاد میرن برای اینکه بمب رو سر اونا میخواد خالی کنید. در آن واحد.
خب حالا شما اصلا حرفتون، شما حرفتون چیه؟ اولا آخه شما عزیزم، همینجوری که نمیتونین حکم صادر کنی، اون کسی که باورش این هست که آقای احمدی نژاد جاسوس اسرائیلی، همون آدمی است که خوشحاله که روی سر اسرائیل بمب میریزن. خیلی خوب، بسیار. آخه شما هم چه آدمایی؟ من ندیدم هم چه آدمایی، احتمالاً هم هستن چون شما دیدی. ولی خب حالا من راجع به اون آدما یا شما راجع به اون آدما چه بحث؟
آقای دکتر، تلویزیون الجزیره یه خانم دکتری مصری اومده بودن که ثابت کنن که 9/11 کار اسرائیل هست. متوجه هستین؟ بهانه‌شون، دلیلشون این بود که از قبل همه یهودی‌ها گفته بودن از اونجا خارج.
خب همچی حرفی چون واقعیت نداره، برای که همچی حرفی یهودی‌ها نظر بودن، موضوع منتفی میشه. خب ایشون هم ادعا کردن. ما همه جور ادعا داریم خانم. ما اینقدر ادعا درباره مسائل مختلف داریم که ای بسا برخی از کسانی که میلیاردها نفر مردم بهشون باور دارن میگن اصلا وجود نداشتن، دروغن. ادعاش که هست، شاید هم بحث و نظر درستی داشته باشن. شما درباره انسان یه همچین نظری دارید، من با تو موافقم. شما من میخواید بگید انسانها واقع بینانه، عاقلانه، به طریقی که استدلال حکم میکنه به نتایج نمیرسن، باتون موافقم. ما هممون یه جاهایی وقتی مسائل مذهبی میرسه، مسائل جنسی میرسه، مسائل خانوادگی میرسه، بعضی اون به پول میرسه، به یک باره طریقه برخورد درست با واقعیت رو، چگونگی تجزیه و تحلیل رو از دست میدیم. به همین جهت است که من این که قرار هست آزمایش خون عزیزانمو بگیرم، اگر دلم نمیخواد که اونا اشکالی داشته باشن، خب میرم به اون سم. به همجاست که میگن تو این کار دخالت نکن، بگذار یه آدم بی‌طرف این کارو بکنه، یا حتی بیا کد بگذاریم که معلوم نباشه نمره‌ای که میدن یا شماره‌ای که در میاد جنبه شخصی داشته باشه، بعد یه جای دیگه این اسما رو با اون کد همراه کنیم تا بتونیم نتیجه درست بگیریم. به همجاست که ما در علوم اجتماعی یه بحثی داریم درباره آزمون‌ها، که این آزمون‌ها باید یه اعتباری و یه روایی داشته باشن. شما اگر یه آزمایشی دارید باید از یه مراحلی بگذرن. الان هم که یه دارو بخوان بدن در شرایط عادی از ده‌ها و صدها فیلتر می‌گذرونن که خاطرشون آسوده باشه. ولی همچنان من می‌خواید بفرمایید در این زمینه آدما بر اساس باورشون، اعتقادشون تصمیم‌های غلط می‌گیرن. باهاتون کاملا موافقم. آدما حرفای ضد و نقیض می‌زنن، اصلا مشخصه بسیاری از باورهای فلسفی و حتما مذهبی تناقضه. ولی که اصلا اساس این تفکر، تفکری است که زرد و نقیض رو کنار هم میگذاره و برای خودش توضیح و توجیهاتی پیدا میکنه. بذارید شما ببینید دقیقا چی میخواید بفرمید، پیام ها رو بشنید، من در خدمتونم. جنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افخمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310 207 55 55.
برنج دمسیاه زرونی، برنج خوشتعم و بوی ایرانی از شالیزارهای ایران مستقیماً به منزل شما می آید. اولین برنج ایرانی محصول شالیزارهای ایران، برنج زرونی، پخش از گلچین در سراسر آمریکا.
برای ثبت انحلال شرکت ها کورپوریشن LLC و تراست با من فرشاد سینایی نامی آشنا با تلفن 1-866-525-3425 1-866-525-3425 تماس حاصل فرمایید.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من از گفتگوتون به این نتیجه رسیدم، پس امیدی نیست که عامه مردم رو به راهی برد که
آخه سرکار خانم شما خیلی مطلق گرایی، شما برخلاف نظرتون خیلی سیاه، پس در جهان ظرف 200 سال و 700 سال یه انسان گذشته عوض نشده. خب شده، من شما هم آدمای 2000 سال قبلی. امید هست، انتظارمون رو نباید زیاد کرد و اینقدر سیاه و سفید و مطلق گرایی نداشته باشی. ببینید جسارت منو ببخشید، شما هم همین اندازه میخواد یه چیزی رو ثابت کنید که فکر کنید حقه، ولش کنید. یعنی ببینید ما تو زندگیمون روزی میتونیم به دیگران بگیم که نظرتو بگو من بشنوم، نظر منو بشنو برو. اون موقع است که آدم ها به هم نزدیک میشن. روزی که من به شما گفتم من نظرم درسته و اینجوری اینجوری اینجوری، شما رو هم در وضعیتی قرار میدم که یا بحث با من قطع کنید یا دلایل خودتون رو محکمتر کنید یا اصلا حرف منو نخواهید بشنوید. شما اگر برید توی محیطی که آدم ها بیان بگن ما میخوایم موضوع رو مطرح کنیم، هیچ پوزیشنی هم نداریم، حرفا اونم راحت بزنیم، یا اصلا داریم خیلی راحت من مثلا اعلام میکنم من مارکسیستم، من کمونیستم، ولی من مارکسیست و کمونیست میخوام نظرمو بگم، بعدم تو هم نظرتو بگو، بعد خداحافظ. ولی اگر من بگم ما میستیم با هم بحث میکنیم تا من تو رو قانع کنم یا تو منو قانع کنی، معمولا به هیچ جایی نمیرسیم. یعنی اون چیزی که کمک کرده مردم جهان یه مقداری راحت و آسوده بشن این است که به آدما گفتن حرفتو بزن و برو، تو عقیدتو بگو، نه عقیده بگو. الان در امریکا خیلی از اوقات مذاکرات اینه که 2 دقیقه به این وقت میدن، 2 دقیقه به اون، 5 دقیقه به این وقت میدن، 5 دقیقه به اون. خیلی از اوقات هم آدم ها جواب همو نمیدن. یعنی نفر اول مثلا میگه من این دوتا سوالو دارم و او فکر میکنه جواب دادن در حقیقت وقت و فرصت رو از دست دادنه، در حالی که اگر مطالب خودشو بگه بهتره. به همین جهت هست که تو این گونه موارد میتونه انسان نظرش رو بگه و یه فرصتی برای دیگران قائل بشه. تنها چیزی که مطرحه اینه که من بارها عرض کردم، اگر شما من بفرمایید که آیا خوب انسان بره سندیگو یا نه، من نمیدونم، میتونی من شما بحث کنیم مخالف هم باشی، ولی اگر ما تصمیم گرفتیم که شما میخواید از لس‌آنجلس تشبهید سندیگو، شما باید راه جنوبی رو بگیرید، باید به سمت جنوب برید، شما نمیتونید به سمت شمال برید. اینجا دیگه نمیتونید بگید اینجا من از آزادی من دارم، نه، شما اون آزادی رو به دلایلی که انتخاب مطرح بود داشتید که به سندیگو تشریف ببرید یا نه، ولی روزی که گفتید میخوام برم، حالا دیگه نمیتونید بگید که من میخوام از شرق برم یا غرب برم یا شمال برم، شما ناچار باید به سمت جنوب برید، برای که اینجا یه واقعیتی دیگه موضوع رو دیکته میکنه. بنابراین در برخی از موارد من و شما باید عقیده و نظرمون ابراز کنیم، مطالبی است عقیدتی، نظری، حسی، احساسی که اونا بیشتر برمیگره به جدول ترجیحات و تفاوتایی که دارن. شما میتونید بگید من دلم میخواد فرزندم رو مذهبی بار بیارم، یکی میگه من دلم میخواد فرزندم باورهای مذهبی جا افتاده جهان رو نداشته باشه، برای که به نظر من اینا مفید نیستن. اینو میشه با آدما گفت، خود خوب، بسیار خوب، ولی حالا که گفتید من میخوام فرزندم رو مذهبی یا غیر مذهبی بار بیارم، حالا دیگه برای رسیدن به اونجا تکلیف مشخصه که چگونه آموزش و مدرسه‌ای باید ببریدش و بهش بدید. اونجا دیگه نمیتونید عقیده خودتون رو به کار برید، برای که اینجا از حریم باور و اعتقاد و حس و احساس و هدف و آرزو و آرمان تبدیل میشه به واقعیت. یعنی حالا که تبدیل به واقعیت شد، دیگه واقعیت و قوانین واقعیت مشخص میکنه. یعنی اینجاست که اوضاع رو معلوم میکنه. به همجاست که در دنیای علم پیشرفتی که طی چند صد سال گذشته شد از همینجا بود. اصلا اساس تفکری که اصل روشنگری رو به وجود آورد چی بود؟ اون چیزی بود که دکارت اسمشو گذاشت شک دستوری، و مقصودش به اعتبار این بود که من قراره هرچه بیشتر باور به چیزی دارم شک بیشتری در موردش بکنم، و نه اینکه همینجوری حرفشو بزنم. یعنی بارها بنده عرض کردم اگر شما باور به مثلا مارکسیست دارید یا باور به کپیتالیست دارید، روزی میتونید به من بگید که واقعا باور به مارکسیست و باور به کپیتالیست دارید که شما من ثابت بکنید تمام تقریبا کتابهای مخالف مارکسیست یا مخالف کپیتالیست رو رفتید خوندید، در بحثا شرکت کردید و میدونید که اگر این حرف بزنید جواب اونا چیه؟ اون موقع من باور میکنم که این جانبداری شما اثر دانستن نظر مخالف و مختلفه. ولی اگر فرض بفرمایید برخی از ما در محیطهای بار آمدیم که تنها چیزی که شنیدیم این بوده که باور و اعتقاد خود ما درست است و خوب است و پدر مادر و خاله و عمه و محیط و محیط آموزشی و محیط مذهبی و روزنامه و مجله‌ای که میخونیم همه در جهت تایید عقیده و نظر من هستم، 100% من اشتباه میکنم. اصلا مهم نیست اگر اون مطلب حقیقت مطلق باشه، برای که نگاه من به همون حقیقت مطلق هم غلطه. یعنی اینجا بحثه. نتیجتاً من وقتی که به این موضوع میرسه عرضم این است که ما تو دنیا قراره به دنبال درک واقعیت باشیم و کشف حقیقت. درک واقعیت یعنی ببینیم چه خبر است. من بارها سر کلاس عرض میکنم شما دوست ندارید بگید کلاس من شلوغه، میاد بگید کنار من دو نفر دو تا صندلی پلو من خالی بود، هیچ کس نمیاد. چون دوست ندارید بگید کلاس 200 آدم یه جای دیگه نشسته بودن تو اونجا، ولی کنار شما راست میگید دو نفر دو طرف شما خالی بود. درست برعکس، یک کس دیگه دوست داره بگه که کلاس شلوغ بود، همونجا نشسته میگه تمام ردیف ما که پر بود، در حالی که نصف کلاس خالی بوده. بنابراین تو زندگی آدم سالم کسی است که میگه میام میشماریم اینجا 300 تا صندلی 117 تاش آدم توش نشست. حالا اسم این آدم سالمه، اسم این آدم منصفه، اسم این آدم مهربانه به خودش و دیگران و به واقعیت، اسم این آدم آدم آزاد و آزاد است. آمده شمرده، عدد در آورده، هر کی دیگه هم بشماره از این قاعده استفاده کنه به 117 میرسه. بعد این که این عدد کمه یا زیاده یه بحث دیگری است، این که آدم خوشحال یا غمگین بشه موضوع دیگری است، این که دلش خنک بشه که کلاس این نگرفت یا دلش خنک بشه که چقدر کلاس مورد استقبال قرار گرفت اون یه موضوع دیگری است. ولی عدد عدد. کشف حقیقت هم یعنی آنچه که خوب است و درسته. آنچه که خوب و درستن باید برای من و شما به عنوان انسان مطرح باشه. یه چیزی که امروز تو دنیا خوب و درسته اینه که ما باید به سمت ارزش‌های اخلاقی بریم. این ارزش‌های اخلاقی اولش با مسئله آزادی و آزادگی شروع میشه. یعنی ما بپذیریم که آدما حق اشتباه دارن، حق عقیده و نظر غلط داره.
آقای دکتر، ولی باید با حسن نیت باشه.
آخه باید و صادر نکنی سرکار خانم، باید یعنی آزادی نیست. ببینید همینجا کار رو خراب کرد. نه نه ببینید نه آخه نه 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 ببینید شرط نگذارید برای آزادی. اولین چرا من اولین اصل رو گفتم آزادی که در این بحثا بسته بشه. مسئله چرا دارم میگم حق اشتباه، حق خطا. ببینید سرکار خانم اختلاف من و شما کجاست؟ شما آمدید شرط میخواید قائل بشید برای آزادی، شما دیگه آزادی ندارید.
شرط قائل نمیشم، میگم باید baseless hatred در کار نباشه.
یعنی چی آخه؟ باز بایدی برای چی صادر میکنید سرکار خانم؟ جسارت منی بخشید، شما خودتون بدترید در این زمینه. شما اصلا حاضر نیستید نظر خودتون رو غلط ببینید.
من با شما موافقم. 99% همه مسائل گری ایریا، ولی پیور ایول مثل آقای احمدی نژاد که الان یه جوون رو داره اعدام میکنه، فقط یه سالکار دستش گرفته که رئیس جمهور فاشیست جای شما در دانشگاه نیست، این دیگه گری ایریا نیست. احمدی نژاد
سرکار خانم میشه شما من بگید شما به من میتونید سب کن؟ آخه نرید انقدر، اونو 100% با تو مفهم. اما 400,000 عراقی رو میشه کش به خاطر آزادی و دموکراسی؟ اونو چی بمب ریزن رو سر مردم؟
نه آقای دکتر من دارم میگم
نه فرقی نمیکن عزیز، نکنید این کارو. ببینید شما که نمیتونید او رو محکوم کنید به خاطر یه کارش بقیه رو چون با مطابق میلتونه باش موافق باشید، نکنید. من میتونم اعتراض کنم با تمام وجودم به کاری که شما درباره آقای احمد نژاد میفرمایید، 100% با تو موافقم. ولی من 100%م روز اولی که امریکا به عراق حمله کرد رو همین رادیو تیپش هست گفتم اسم این جنگ نیست، اسم این کشتاره. دو تا آدم متفاوت، درست مثل این که فرض کنید یه قهرمان بوکس مثل تایسون بیاد با یه بچه دو ساله مسابقه بوکس بده، با یه مشت بیزنه بچه رو تو هوا میفرسته مغزش رو داغون میکنه. اسم این که دیگه جنگ نیست، جنگ برابری توشه، احتمال برد و باخت داره.
آقای دکتر من 100% با شما موافقم،
هموشو.
ولی توجه کنید که مقدار زیادی از این کشت و کشتار شیعه و سنی بود بر ضد هم که شروع کردن
به هم داره به هم. چه ارتباطی داره به هم؟ چه ارتباطی داره این که من و شما رو عزیز ببینید؟ باز شما دیدتون این گونه است که چون شیعه و سنی بوده پس تقصیر اوناست. نه، تقصیر یک انسان‌هایی است که باورها رو دارن، دو آدمایی که اصلا داستان مذهب رو اینقدر مطرح میکنن که بین دو تا مذهب مسئله است، بعد در درون ادیان هم مسئله است. آخه یک کسی مثل من زیر بار هیچ کدوم از اینا نمیره عزیز. از نظر من تمام اینا بذار جمله رو جور دیگه بگم، انسان اصله، انسان حقیقته، انسان هدفه، همه چیز وسیله است و بهانه. نه دین اصله، نه خدا اصله، نه این باورها و اعتقادات اصله. اینا تمامش به هر حال مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون.
مرسی. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض شد.
سلام بفرمایید.
من ممنونم از اینکه این وقت رو به من دادین. من خودم رسوندم منزل که در مورد اون موضوعی که حرفم خدمتتون خانومم باشن که با ایشون لطف کنین صحبت کنین. یه مشکل کوچیک شاید ما تو زندگی داریم که یا مشکل هم نیست، یه مسئله یک تو زندگی ما بوده از روز اول تقریبا، اون هم ساعت خواب و بیداری ماست. متاسفانه خانم من عادت دارن که به اصطلاح شب ها تا دیر وقت بیدارن و روزها هم تا دیر وقت میخوابن، البته بیشتر تابستون ها. در طول سال که مدارس بچه ها هستش ایشون صبح ها زود بلند میشن، ولی باز دیر خوابیدنشون سر جاشه، یعنی شب ها به طور معمول دیر میخوابن، ولی در تابستون ها خیلی دیگه دیر میخوابن، یعنی نزدیک صبح میخوابن و از اون ورم تا حدود مثلا 2-3 بعد از ظهر خوابن. البته این به بچه هم سرایت کرده، بچه هم در طول تابستون معمولا
نه نظرتون سرایتی اونقدر نیست عزیز، چون آخه نه اون نتیجه گیری نکنید. آخه شما اولا میدونید ماجرای خواب انسان چی؟ اولا ماجرای خواب یه پدیده بسیار پیچیده. قاعده کلی و شرط درست و خوب و سالمش اینه که انسان در تاریکی بخوابه، یعنی مثل بقیه موجودات طبیعت این زمینه رو فراهم کرده برای خواب انسان. امروز هم به دلیل نور، هم به دلیل امواج خاص خورشید، هم به دلیل ترشح غدد و هورمونا میدونیم که آدم سالم آدمی است که در دورانی که خورشید نیست میخوابه، آدمی که از سلامتی فیزیکی و روانی بهتری برخوردار. اینو میدونیم، اما یه چیز دیگه هم میدونیم، متاسفانه مثل هر پدیده دیگری چیزایی هست که در وجود آدما به صورت اشتباه هست، به صورت غلط هست و اونا رو تو زندگی با اشکار روبرو میکنه. یه درصد بالای امروز از مردم که قرار قدری ترشح کنه حدود غروب که 2-3 ساعت بعد بتونن بخوابن، اینا ساعت 11 شب ترشح میکنه، بسیاری از مردم تا 3 و 4 صبح بیدار. یعنی اصولا توانایی خوابیدن رو نداره، یعنی ترشح قدرت توریست که اونها رو میبره به اون سمت که 2-3 بعد از نصف شب سر حالند و وقتی که خورشید طلوع میکنه به دلیل تغییراتی که در حالت عادی برای دیگران درسته برای اینا غلط است و بد. بنابراین شما با دو جور آدم روبرو هستید، آدمی که شب بیدار و روز خوابه، آدمی که روز بیدار و شب خوابه. اکثریت با اونایی است که شبها میخوابن و روزا بیدارن، سالمش کسانی است که شبها میخوابن و روزا بیدارن، اما برخی به این راحتی در اختیار و کنترلشون نیست و قرار هست با زحمت و کوشش و جنگیدن با خودشون و طبیعتشون و مغزشون خودشون رو وادار به خواب بکنن در شب، و اینو در یه شرایطی که اجبار داشته باشن تا حدودی میکنن، ولی در حالتی که آزاد باشن دلیل نمینن که با خودشون بجنگن. مثل آدمی است که روزه بگیره و گرسنگی بکشه فقط به خاطر باورهاش، با آدم دیگه بگه من این کارو نمیخوام بکنم. ضمناً این چیزی که راجع به خانم میفرمایید میتونه احتمالش این باشه که اونجا وظایف و مسئولیت‌ها بهشون حکم بکنه که صبح زود بیدارشن، ولی چون همچنان شب دیر میخوابن معلومه در طی روز هم خستن هم میخوابن، بنابراین ایشون یه جای دیگه دارن کار میکنن. و تعجب نکنید، خنده‌دار به نظر ممکنه برسه، روزی که آدم‌ها با هم آشنا میشن باید درباره پترن و انگاره خوابشون با هم صحبت کنن. شما حالا این مشکل دارید، من مشکل داشتم که زن و شوهر فرزم جدا شدن، برای اینکه یک کسی 4 ساعت بیشتر از دیگری میخوابید و دیگری تحملی نداشت که همسرش 4 ساعت خواب باشه اون بیدار باشه، اون یکم تحمل نداشت که یک کسی بیدار باشه سر صدا کنه خواب او رو به هم بریزه. ما همطوری که قرار توافق بکنیم سر سنمون یا سر سوادمون یا سر هوشمون، به نظر من یه توافقی هم باید داشته باشیم سر خوابمون. و ماجرای طبیعی و عادی بودن و غیر طبیعی و غیر عادی بودن رو میفهمم، ولی برخی از وقت کاری نمیشه کرد. بسیاری از آدما بسیار بسیار مشکل دارن. خوابم چیزی نیست که بشه فرمانشو داد، به این راحتی هم نمیشه آموختش. با حتی کمک قرص خواب هم که آسیبای دیگری میخوره نمیتونن بخوابن یا بدتر میشن. بنابراین آدما رو باید فهمید در حدی که میخوان و میتونن کاری رو بکنن که درست و خوبه، اما اگر از اون حد میگذره باید بدونیم که ما اونا رو تحت فشار میذاریم برای چیز دیگه. این که میفرمایید وقتی با یک کسی دیگه زندگی میکنن یا مسئولیتایی دارن، نوع خوب و بد اینا اثر میذاره رو خودشون و دیگران کاملا. به من بفرمایید که همسر شما تو زندگیش آسیب میبینه به دلیل این شرایطی که داره یا این چیزی که آموخته یا این چیزی که طبیعی درش؟ حتما به من بگید که زندگی خودشو با دیگران و فرزندانش و همسرش اگر اونا حالت عادی داشته باشن به هم میریزه؟ حتما. چی کارش میشه کرد؟ کار ساده ای نیست که من و شما یه تصمیم بگیریم یا او یه تصمیم بگیره. عرض کردم این درست پسته این است که آدمی که باید 3 سال 4 سال یه دفعه غذا بخوره، شما ازش بخوای 12 ساعت یه دفعه غذا بخوره، اون باید تمام عمرش رنج بکشه برای که این قاعده رو رعایت کنه، یا درست برعکس. به همین جهته که در این گونه موارد باید دید در چه حدی میشه کمک کرد و کمک گرفت. و اینکه من بفرمایید باعث زحمت است و مزاحمتم، کاملا باهاتون موافقم. و اینجاست که شما باید بدونید نه سر موضوعی که مرتبط است به انتخاب اونقدر، بلکه به آنچه که طبیعی است. حالا این نکته هم باید گفت، برخی از آدم‌ها به دلیل ویژگی‌های روانی که میخوان در تاریکی زندگی کنن، نه روشنایی، به خاطر نپذیرفتن مسئولیت‌های جدی زندگی یا مسئولیت‌های روزانه، یا به دلیل نوعی پنهانکاری که در کارشونه، میتونن به این سمت گرایش پیدا کنن که شبا بیدار باشن و روزا بخوابن. بنابراین میشه اینا رو به عنوان یه آموخته‌ای که برمیگرده به دریافت و برداشت زندگیشون شنید. اما برخی از اوقات اینا معلولن، یعنی این حالت بیخوابی نشانه افسردگیه، این حالت شب بیداری و روزخوابی نشانه یه مقدار آسیب سیستم مغزیست در ارتباط با نور و خواب، با ترشح قدرتی که در بقیه گونه دیگر است در اینا به این صورت در آمده. و به همجاست که میشه با کمک متخصص یه مقدارشو فهمید که چند اندازه طبیعی است، چقدر اندازه آموخته است، یا خودشون صحبت کردن میشه یه مقدارشو فهمید، بعد چه مقدارشو میشه درست کرد. ولی اصلا جواب ساده ای نداره که خب شب برو بخواب صبح پاشو. اصلا این حرف درست مثل اسم مردم به شما بگم لطفا یه دقیقه دیگه بخوابید، شما هر اندازم کوشش بکنید نخواهیتون است. اگر فکر کنین مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنید. من در خدمت تمنا کنم شنگا نجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
با همیاری و کمک مالی از تعطیل شدن کلاس‌های زبان پارسی در دانشگاه نورتریج پیشگیری کنیم.
من رضا گوهرزاد هستم و بر این باورم که در برون مرز آموزش زبان پارسی به جوانان ایرانی در دانشگاه‌ها کلید دستیابی آنان به گنجینه ارزش‌های بالنده فرهنگ و ادب ایران است.
من بیتا میلانیان، مدیر اجرایی بنیاد فرهنگ و دانش آموخته دانشگاه نورتریج هستم و از فرهنگ دوستان ایرانی دعوت می‌نمایم که در این گردآوری مالی با ما هنگام شوند. بنیاد فرهنگ به هر 4 دلار اهدای شما دلار تا حد اکثر 4000 دلار خواهد افزود.
برای آگاهی بیشتر با شماره 818-424-8067 خانم دکتر هما اسفرجانی تماس بگیرید و یا از تارنمای فرهنگ.org دیدار نمایید.
از کوشش رادیو KIRN در این حرکت فرهنگی سپاسگزاریم.
زبان پارسی، گوهر شناسنامه فرهنگی ما و رشته پیوند تاریخی ایرانیان در گذر زمان بوده است.
نگهداشت این کلاس‌ها یک چالش مهم است.
بیشتر دردهای ناحیه کمر و پشت به خصوص در خانم‌های باردار قبل و بعد از زایمان در اثر ضعف عضلات شکم است و با ورزش مدرن پیلاتیس و ماساژ درمانی رفع می‌شود.
Pacific West Health Center.
مراجعه هر چه زودتر به پزشک متخصص بعد از هر تصادف از مزمن شدن دردهای عضلانی و مفاصل و ایجاد صدمات بیشتر جلوگیری می‌کند.
Pacific West Health Center.
در Pacific West Health Center خدماتی چون پیلاتیس، ماساژ درمانی، فیزیکال تراپی و کایروپراکتیک بعد از تصادفات با همکاری‌های لازم با وکلا زیر نظر پزشکان متخصص در رشته‌های پین منیجمنت داخلی و کایروپراکتیک انجام شده و اغلب بیمه‌های درمانی پذیرفته می‌شود.
Pacific West Health Center به سرپرستی دکتر فربود دادوند در شهر وست لس آنجلس، تقاطع خیابان‌های کلبی و سانتا مونیکا. 310-444-1177 310-444-1177 عضو 08 ایرانیان.
Are you putting off your college education because you think you lack the time or money? If so, call U.S. College Degrees today and speak with our associates who can connect you with colleges offering the degree you're interested in getting. A college degree could help improve your job opportunities, but deciding on the school or on a career path is not so simple. There are many options to consider. You could get a teaching degree, or a degree in art and design, or as a nurse or paralegal. To start the process of getting your degree, call U.S. College Degrees today at 1-800-918-4656 and we'll help you get the information and materials you'll need towards acquiring the degree you're interested in getting. U.S. College Degrees is a free service that can help you select from over 500 different colleges. Save many hours of searching for a college that offers the degree you're looking for. Call U.S. College Degrees today at 1-800-918-4656. That's 1-800-918-4656.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، فرمایشتون خیلی کمک کرد تو ذهن من. شاید این به قول این پنجره رو تا حالا کسی رو من باز نکرده بود و من همیشه فکر میکردم که چجوری میتونم این مشکل رو شاید به یه حدودی حلش کنم و فرمایش شما درسته. من تا امروز خیلی روی مسئله پافشاری زیادی نکردم. خیلی از مواقع اجازه دادم که ایشون تا اونجایی که امکان داره براشون اونجایی که فکر میکنن صلاحه انجام بدن. الانم خب به قولی خودشون میان تابستونه، خب نیاز به استراحت دارن بچه‌ها همینطور. من فقط تقاضام از ایشون بود که این تغییر ساعت رو توی شب و روز به وجود بیارن که فرمایشون درسته. واقعا من به نظرم میاد که دیگه ایشون نمیتونه، یعنی دست خودشون هم نیست، یه چیز ژنی تو وجود ایشونه. به هر حال
ولی فقط یه نکته است در خصوص بچه ها. معلوم نیست بچه ها مانند مادر باشه. باز به عرضم توجه کنید. ببینید، از اونجایی که موضوع این مطلب یه مقدار پیچیدگی داره، یعنی این موضوع پیچیدگی داره، من فکر میکنم بچه ها رو بهتر است که شب خواب و روز بیدار کنید، برای که اونا بهشون آسیب میخوره. عرض کردم که این کار حتما به بدن و حتما به زمینه‌های فیزیکی و روانی آسیب میزنه. پس بنابراین ما قرار نیست که کمک بکنیم که دیرتر و دیرتر بخوابیم و در روز خواب باشیم و در شب بیدار. پس در مورد بچه ها به نظر من درستش اینه و نوع سالمش اینه که هم از اینکه مدرسه باشه یا نباشه صبح ساعت 7 یا 8 بیدار شن، یعنی بگذارن روز رو بیدار باشن و شبها بخوابن. حالا موارد استثنایی هفته ای ماهی یه دفعه اتفاق میفته رو میشه فهمید، ولی هیچ قرار نیست که مثلا چون پدر یا مادر شب بیداران روز خوابن، بچه ها رو هم به این کاری که طبیعی در اونها نیست عادت بدن و آسیب رو مضاعف کنن. بنابراین ایشون میخوان بخوابن، بچه ها باید بیدار باشن. یه فکری برای اون بکنید. دلیل نداره که چون مادر میخوان بخوابن پس ما حالا این عادت بد رو به بچه ها بدیم، در حالی که برای مادر طبیعی است ولی برای بچه ها یه پدیده آموخته است. این است که من معتقدم با توجه به اینکه مدارس صبح بیدار میشن، با توجه به اینکه زندگی عادی و معمولی جز برای یه عده روزه و نه شب، به همین جهت است که شما بهتره کمک بکنید که بچه ها این عادت رو که مادر داره پیدا نکنن و ایشون رو هم تا حدودی کمک بکنید که در حدی که میخوان و میتونن برنامه رو به صورتی در بیارن یا حتی روزها کمتر بخوابن که در نتیجه سبب بشه که شبها زودتر بخوابن و و مقداری از خوابشون در تاریکی باشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت.
سپاسگزار میشم اگر اجازه بدین با خودشون یه صحبت کوچیکی داشته باشین.
اگر ایشون سوالی دارن و مطلبی دارن، چون نمیدونم ولی خودشون میخوان.
فقط ایشون میگن که دختر کوچیکه، اونم یه مقدار به خود خانومم رفته، ولی پسرم و دختر بزرگم به این شکلی.
من معتقدم که بچه‌ها رو کمک بکنید. باز جمله‌مو تکرار میکنم. ببینید عزیز، روزی که کسی به صورت طبیعی این گونه هست، باید تا حدودی او رو ما بپذیریم. خودش باید کوشش بکنه که کمی این طبیعت رو، چون برخی از اوقات مقداری از اون ممکنه، دگرگون کنه. اما در خصوص بچه‌ها حداقل باید مطمئن باشیم که طبیعی است. به علاوه این که قرار باشه چون مادر و یه دختر میخوابن، بقیه هم مجبورشن بخوابن، یا اون دوتا این دختر رو بخوابونن، از خواهر برادرها جدا کنن، اینا کار درستی نیست. یه مقداری کوشش کنید آنچه که سالمه، آنچه که درسته، آنچه که طبیعی هست رو به فرزندتون بدید. اگر فرزندتون همچنان مقاومت و مخالفت ها رو به خاطر مشکلات مغزش داره، میشه اون رو به تدریج فهمید، ولی هنوز صلاح این هست که ایشون تعطیل تابستان رو هم مانند ایام مدرسه بگیرن به خاطر بچه ها. فقط اگه دلشون خواست روزها بخوابن که حداقل کمبود خواب شبشون رو یه جوری جبران کنن، و ضمن هم اگر میتونن ساعت 3 بخوابن 3 بخوابن، بی خودی در حال دودلی نمونن تا 4. یعنی عرض کردم همه کارهای دنیا رو ما کمی میتونیم همیشه بهتر بکنیم. پس بنابراین ایشون اون کوشش رو بکنن و در این زمینه بی خودی به بچه ها عادتی رو ندیم که یا اون دوتا که ندارن بگیرن، یا این سومی که ای بسا در مرزی است که ممکنه با یه آموزش درست گرفتار نشه، او هم این مشکل رو پیدا کنه. به هر حال امیدوارم
هر جور که استدام اینه که ایشون یه عرض دارن خدمتتون. من باز هم سپاسگزاری میکنم. خیلی. از فرمایشتون بسیار ممنونم. گوش خدمت.
تمام.
الو آقای
دکتر،
سلام علیکم. خیلی ممنونم از لطفی که فرمودین و همیشه ما گوش میکنیم صحبتهای شما رو، حرفهای شما رو هر روز از روی رادیو میشنویم. تشکر میکنم ازتون. و اینو میخواستم خدمتتون بگم که من حالا شاید این 15 سال، یاد این هم چند سالی، حالا 15 سالی که ما با هم ازدواج کردیم و من روزهای تعطیلی هم چه حالتی رو دارم، ولی خب اکثرا شده که مثلا خب ما که ایران بودیم مهمانداری داشتیم، حتی یه وقتی مهمان منزل ما میامد میرفت، یا بیرون میرفتیم تفریح میرفتیم. مثلا ما حالا خیلی جای تفریحی که همینجا تو امریکا رفتیم، خب صبح ساعت 5 صبح ما بیدار میشدیم میرفتیم، 6 صبح روزای تعطیلی تابستون. ولی روزهایی که مثلا کاری فرداش ندارم یا تفریح ندارم یا جایی نمیخوام، یا تو ایران یا مهمانداری ندارم، اینا معمولا خب من یه مدت دیرتر شب میخوابم.
نه آخه درست نیست سرکار. ببینید ده. عزیز، دو تا اشکاله. اولا سالمترین آدم آدمیست که یه موقع میخوابه یه موقع بیدار میشه. خواب یه پدیده بسیار مرتب، مثل که من شما بگم حالا یه 10 دقیقه نفس نکشیم خب میمیریم. میخوام اول به شما بگم نظم خواب رو نباید به هم زد. این حرف الان به شما نمیزنم، صدها بار رو خط رادیو عرض کردم. سالمترین آدم، طولانی ترین عمر، کمترین بیماری های فیزیکی و روانی مال کسیست که یک شب میخوابه نه روز، دو همیشه یه زمان میخوابه یه زمان به صورت طبیعی خودش بیدار میشه. بدترین کار این به هم زدن روی پرستاران و روی راننده های تاکسی کار کردن. تا 8 یا 10 سال عمر اینا کمتره به خاطر وقتی که به صورت شیفتی دارن خواب و بیداری میکشن. بنابراین شما بی خودی اونو بهانه نکنید. بعد از اون شما یادتون باشه همسر دارید و 3 تا بچه. این که من یه روز خوشی یا مسئولیت ندارم یعنی چی؟ این که یه روزای صبح ساعت 5 و 6 بیدار میشی تو میتونم بفهمم، ولی من با همونش هم مخالفم. به همجاست که من به دوستانی که میخوان حالا صبح برن سفر به دلیل این که مثلا میخوایم مثلا صبحانه رو در وسط راه بخوریم، دلیل نمیدونم که بچه‌ها رو صبح آدم از خواب بیدار به موقع هم موقعی که همیشه بیدار میشن بیدار میشن. چرا نظم رو به هم بزنیم؟ ببینید بدن یه پدیده منظمی است که برخی از اوقات قسمت‌هایی از بدن با 1/100 و 1/1000 ثانیه کار می‌کنه. ترشح برخی از غدد در حد 1/100 گرمه که اگر این بشه 2/100 ما رو با مشکل روبرو می‌کنه. سیستمی این چنین مرتب و منظم که نمیشه به همش زد. بنابراین شما یه ساعت خوابی رو که باش همه راحت ترید، یعنی فرض کنید بچه‌ها باید 8 برن مدرسه، 1 ساعت هم برای حاضر شدن رفتن کافیه، قرار بذارید هر روز صبح ساعت 7 بیدار شید. یعنی روز که شما چه زمستون چه تابستون چه کار داشته باشی چه نداشته باشی، بدن آرامتره، تکلیف خواب روشنتره، ترشح غدد و هورمونا بهتره، سلامتی به وجود میاره. عرض کردم طولانی ترین عمر مال آدمی است که 7 ساعت و نیم میخوابه، مال آدمی است که شب میخوابه. خب پس بنابراین نشکنیتش. معناش فقط این نیست که ما خوابمون رو با کارمون تنظیم کنیم، ما قرار است که کارمون رو با خوابمون تنظیم کنیم، یعنی عصر رو خواب بگیریم. بارها بنده عرض کردم خواب اصلا مرحله پسیو و بی‌تفاوتی و منفعل نیست، خواب قسمت بسیار فعال و موثره. انسان اگر نخوابه صبر کنه، اگر نخوابه میمیره. انسان اگر به موقع و به اندازه و درست خواب نبینه از پا در میاد، بعد از 3 روز دیپریشن میگیره، بعد از 1 هفته مرده. مسئله خواب به همون اندازه بیداری زنده و فعاله. مغز یه قسمتاش باید کمکارتر بشه، قسمتاش پرکارتر بشه. این نظم باید در مغز به وجود بیاد. این رو طبیعت طی میلیون‌ها و میلیاردها سال گذاشته که بتونه این موجود رو، یه ماهیچه مثل قلبش رو 80 سال 100 سال وادار به حرکت کنه که 2 میلیارد بار بزنه، برای که این آدمو زنده نگه داره. این مسائلی نیست که من و شما توش دخالت بکنیم. یعنی من عرضم خدمت تو این است که شما کوشش کنید خودتون و بچه‌ها شب‌ها بخوابید در حدی که ممکنه و روزها بیدار باشید. ساعت خوابتون رو هم اهم از اینکه کار دارید یا ندارید، مدرسه هست یا نیست، کوشش کنید یه زمان باشه. کسانی که 5 روز هفته صبح پا میشن شنبه یا شنبه میخوابن به هم میریزن، یعنی نظم بدنی رو به هم میریزن. به همین جاست که افیشنسی و کارآمدی و کارایی آدما در روز دوشنبه کمترین حد خودشه، به خاطر شنبه و یک شنبه‌ای که به هم ریخته. نتیجتاً یه سیستم منظم رو باید منظم و مرتب نگه داشت. مثل ساعت شما نمیتونه یه دفعه 1 دقیقه بره، بعد 3 دقیقه نره، بعد 1 دقیقه دیگه بره. اون قرار مرتب منظم باشه. بدن درست مانند ساعته. بنابراین هیچ کدوم از موضوعی که مهمونی هست، اینکه میخوایم بریم پیکنیک، به نظر من قرار نیست نظم خواب ما رو به هم بزنه. اون زمانی که ضرورت داره، اجباری در کاره، میفهمم. اما یه زمانی که ما میتونیم انتخابی بکنیم که نظم خوابمون رو در روز و شب نگه داریم، هیچ دلیل نداره که غیر از این عمل کنیم، برای که به بدنمون، به سلامتیمون، به طول عمرمون 100% آسیب میزنیم. مثلا امروز درش تردیدی وجود نداره. بنابراین منظم کردنش مهمترین مسئله است و به حوادث اتفاق ارتباطی نداره. ما باید شبا تقریبا یه موقع بخوابیم و صبح بیدار بشیم. بنده توی این جز مطلبی که درباره استرس دارم حرفم این است که اتفاقا داشتن ساعت شماتدار خیلی خوبه، اما این ساعت شماتدار باید زنگ بزنه که وقت خوابه، یعنی ساعت 11 مثلا یا 10 یا 12 زنگ بزنه، یعنی وقت خوابه، نه اینکه با ما رو بیدار کنه. برای که بیداری باید به صورت تدریجی طبیعی باشه. این اصول را رعایت کنیم، خودمون باش راحت تریم، بچه‌مونم راحت تریم. برام خوشا جان،
خیلی ممنون. معذرت آقای گوزه، ولی خب یه وقت میگم چون من بالاخره 3 تا بچه دارم، مثلا تو ایران مهمونداری، حالا مهمونداریای خیلی زیاد که مثلا قراره که ما برگردیم ایران، یه مقدار خب کارم زیاده تو ایران، شب‌ها مثلا راحت تر وقتی بچه‌ها میخوابن کارامو انجام میدم، بعد میخوام از روزای تعطیلی دارم میگم خدمتتون، یعنی نه روزای دیگه.
آخه عزیزم نری، ببینید شما آخه
میگم بابا کار مثلا مهمان رفته تمام خونه ریخته، نیم اصلا خوابم نمیبره.
نه خب نه ببینید
خوابم اینجوری هستن.
سرکار خانم گرایش های شما رو میفهمم، ولی آخه وقتی مثل این که من به شما برگردم بگم من وقتی یه مقداری تریاک میکشم یا هروئین میزنم حالم خیلی خوب میشه، بذارید عرقمو بخورم. آخه قربونتون شما به هی نرید به اون سم. اولا مهمونی ها رو کمتر کنید، بعد از اون مهمونی ها رو از قبل تدارک ببینید. همه آدمایی که مهمون دارن شب تا صبح 5 صبح بیدارن، بعد از اون خونه به هم ریخته به هم ریخته، فردا صبح پا میشید درستش میکنید. یعنی چرا بهانه ببینید عزیز، دلیل رو با بهانه اشتباه نکنید. من حرف شما رو میفهمم، من از اول که جانب شما رو دارم اگر به صورت طبیعی شما چنینید، ولی اینو توجیه نکنید. به علاوه اینقدر مهمونی بزرگ نگیرید، بعد از اون مهمونی نوع غذا رو تغییر بدید، بعد از اون کمک بگیرید قبل از مهمونی، بعد از اون کمک بگیرید بعد از مهمونی. راههایی وجود داره. چرا من خوابمو به هم بزنم؟ چرا من سلامتیمو به هم بزنم؟ یعنی من چرا باید همه چیز دیگر رو بهانه کنم برای که خوابمو به هم بزنم؟ خب از قبل بدونید، بگید نه من دنبال بهانه میگردم شب نخوابم. من حالا وقت میفهممتون. من چون دوست دارم شبا بیدار باشم بهانه ای پیدا کردم تمام. دوستم از سفر بیاد میشینیم تا صبح حرف زدن. مهمونی داشته باشم بهانه میکنم، ای خونم کثیف باشه خوابم نمیبره، میخوام تمیز کنم، راحت و آسوده بگیرم بخوابم.
ولی بدونید دارید به خودتون و به دیگران دروغ میگید. یعنی بدونید میلتون چیه. مثل این که من شیرینی بخوام بخورم بگم دکترم گفته نخور، ولی حالا دکترها چقدر سرشون میشه. حالا کی گفته اونایی که شیرینی نخوردن حالشون بهتره؟ خب اینا باید بدونم دارم به خودم دروغ میگم. عرض منم به شما اینه که حالا که دارید برمیگردید ایران، اینو بهانه نکنید برای به هم ریختن خوابتون، درست برعکسش. کوشش کنید خوابتون رو مرتب منظم کنید. همسرتون هم که این حساسیت دارن، بقیه هم که دارن، برای شما شبا بیه تو آپارتمان ها نگاه کنید، از 100 تا چراغ 99 تاش خاموشه. خب پس معلومه این نوع عادی و طبیعی مردمه، یکیش روشنه. خب که نمیگم اون یه نفر ما باشیم بعدم بخوایم توضیح کنیم و توجیه بکنیم که این درسته. بنابراین هر کاری دوست دارید بکنید، اما اون کاری که درسته رو مواظبش باشید. مثلا 3 تا بچه دارید، مسئولیت دارید، مواظب خودتون باشید. منم به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنون، خیلی ممنون.
شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
is over. کاباره تهران House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 9 و شنبه 10 جولای با آقای صدا ایوی.
آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده؟ آدم می تونه بد باشه؟ مگه فرشته هم بده؟ آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده؟ بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیاد کنارم.
ایوی در کاباره تهران، شماره رزرو جا 818-985-5800.
هنوز خوابم میاد، بزن بریم سر کار، اصلا حال کار کردن نداره. خدایا زدم به یارو، ای وای درم خواستم چیکار کنم؟
طبق قوانین کالیفرنیا بعد از تصادف شما باید اطلاعات خود را با راننده دیگر رد و بدل کنید. ترک محل تصادف بدون رد و بدل کردن اطلاعات، جرم سنگین هیتنران را به شما تعلق خواهد داد.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی‌های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می‌شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داون تاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com mypaninicafe.com.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
Are the windows in your house getting old or maybe just in need of being replaced?
Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home. Tilt in for easy cleaning and may also help reduce your energy cost. Call now for a free in-home no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-614-7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. Again, 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears. Life well spent.
BullseyeTraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
Grand Performances, Southern California's premier free performing arts presenter, presents internationally acclaimed composer Kehan Kahor on Saturday, July 10 at 8 p.m. for an evening of traditional and improvisational music. Kehan is accompanied on saz by Turkish master musician Erdal Erdinkan. For more information, go to grandperformances.org or call 213-687-2190.
Grand Performances جنوب کالیفرنیا برنامه‌های هنری و رایگان فصل تابستان خود را با حضور هنرمند مطرح و شناخته شده بین‌المللی کیهان کلهور تقدیم می‌کند. شنبه شب 10 ماه جولای ساعت 8 شب در داونتاون لس آنجلس. این برنامه هنری با همراهی نوازنده ساز از ترکیه اردال ارزینکان تقدیم می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به grandperformances.org و یا تلفن 213-687-2190 مراجعه فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستن میرسونم که همین جمعه، شنبه و یک شنبه، نهم و دهم و یازدهم جولای در این شهر خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 بعد از ظهر دوراهی ها یا بحران های زندگی. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر سینگل پرنت یا خانواده تک سرپرست. 6 تا 9 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت. یک شنبه 11 2 تا 5 بعد از ظهر باورها و اعتقادات، احساسات و عواطف و هیجانات و عقل و تفکر و تعقل اندیشه، ارتباط و تضادها و گرفتاری های اونها با هم. و 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در خیابان 22 در ونکوور شمالی است. ورودی $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه آینده 13 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس کیستم من و یا توضیح و پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی از روز پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و بالاخره روز شنبه 17 در سان دیگو در میسا کالج سخنی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی و دموکراسی در ایران خواهم داشت. 3 تا 6 بعد از ظهر ورود آزاد و رایگان هست. و یک شنبه 18 از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان ازدواج و خانواده امروز دارم در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 شمال سان دیگو. ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
سلام، من سوالی دارم در مورد دخترم که 26 سالشه. دختر من اخیراً ازدواج کرده و البته حدود 3 4 سال با این پسری که الان ازدواج کرده دوست بود. ما تمام مدت در این 4 سال با این رابطه که این با این پسر، یعنی این میخواست ازدواج کنه، البته رابطه چیزی فقط ویکند میامد کنیم ما، ولی ما اصلا موافق نبودیم. ولی به هر حال دیگه تصمیم خودش رو گرفت که با این پسر ازدواج بکنه.
ببخشید، اگه این پسر چند سالشه؟
30 سالشه. دختر من 26 سالشه.
اون وقت پسر ایرانیست یا غیر ایرانی؟
نه غیر ایرانیه.
کجایی هست؟
هندیه.
اون وقت به من بفرمایید که دلیل مخالفت شما چه بود؟
به دلیل اینکه رفتارهایی که با دختر من داشت نشان از یک حالت بی‌تربیتی، اتیتوی خیلی بد، مثل اینکه حتی مثلا توی خود فرهنگ خود خانواده ما، ما حتی با هر چه حتی خدمتکارمون هم اینطوری صحبت نمی کنیم. یه برخورد خیلی بد تو هم با برخوردی که همیشه برخورد اگه کسی با من بکنه منو خیلی برخورد آزار میده. و این تنها نظر من نبود، من شوهرم هم با این مسئله موافق بود و حتی برادرش هم با این مسئله موافق بود و به هر حال بارها سر مسئله خیلی خیلی کوچک گیر میداد، طوری که این عشق این بد دختر منو در می آورد و اصلا به و همیشه لذت میسین که ببره از اینکه مثلا یه اشتباه این کرده، یه دفعه همون اشتباهشو بیاد جلوی ما بگه و حتی خودش میخندید، خودش میخندید، یعنی که مثلا داره مسخره میکنه. در واقع من واقعا میدیدم دخترم چجوری داره از درون ناراحته، ولی سعی کرد اشتباهاتشو جلوی ما مطرح بکنه و با یه حالتی که بگه که این مثلا نمیدونه، نمیتونه یا عرضشو نداره، خلاصه یعنی
خب حالا شما من یه توما که دخترتون رو 26 ساله میشناسی، دختر شما چرا این کار میکنه؟ من به شما بگم من هر روز شما رو دوتا مشت و لگد میزنم و حرف زشت میزنم، شما هر روز بیاد با گل در خونه من، خب یکی نمیپرسه تویی که داری اونجا رنج میبری برای چی اینجایی؟ چرا دختر شما یه همچین کسی رو میخواست؟
نمیدونم آقای دکتر.
نه خب میشه فهمید دوتا، یکی اینکه دختر شما اینقدر داغون بوده، اینقدر احساس بد راجع به خودش داشته، اینقدر از خودش و دوربریا و شماها متنفر بوده که قصدش آزار و اذیت و تنبیه خودش بوده، و دوم اینکه شما نظرتون غلط چیزای دیگه داشته یا اون پسر یه مزایای دیگری در یه زمینه‌ای داشته که شما نمی‌دیدید یا براتون مهم نبوده برای دخترتون مهم بوده. بنابراین غیر از این دوتا اگر توضیح شما رو بپذیرن که غیر از این راهی نیست. خب حالا چه مدتی است ازدواج کردن؟
ازدواج حدود 3-4 ماه ازدواج کردن.
خب چه خبر هست در زندگیشون؟
بعد من به شما بگم که هفته گذشته چون میخواستن خونهشون عوض بکنن و از ما درخواست کردن که بریم بهشون کمک بکنیم، من و شوهرم رفتیم، اونا یه شهر دیگه بودن، رفتیم بهشون کمک بکنیم و بعد خب من بخاطر اینکه خود از نظر فیزیکی حتی بدنم هم درد میکنه، پا درد و اینا، هم گفتم من فقط بهشون میتونم براشون از نظر تهیه غذا و اینها هنگام دارن اسباب این برای اون طرف میذارن. به هر حال سر میز نهار که چون اون لحظه واقعا خیلی از خونه به هم ریخته بود، حتی یه فضای کافی برای گذاشتن بشقاب ها نبود، من موقع غذا بشقاب این آقا پسر رو گذاشتم روی صندلی، همین غذا ریختم گذاشتم برای که جایی نبود و بعد من اصلا اون غذاشو خورد و تموم شد و بعد نزدیک به شاید مثلا ساعت های 5-6 بعد از ظهر بود که من باعث اونجا رو ترک میکردیم و به سمت شهر خودمون آمدیم، من دیدم که یه چهره خیلی عصبانی داره. وقتی که از این سوال کردم تو بچه گفتم چرا عصبانی، برگشت تو صورت من نگاه گفت به خاطر تو. من گفتم من چیکار کردم از من ناراحتی؟ بعد یه دفعه اومد گفت آره برو برو از تو خونه من برو بیرون، و واقعا داشت فیزیکالی به طرف من میامد. شوهر من اومد گفت چطور این کارو میکنی؟ بعد یه دفعه از گفت آره 4 سال پیش وقتی شما اومدین خونه من غذا درست کردین، غذاهای منو دزدیدین و حالا باید از خونه من بریم بیرون. بعد و به هر حال آقای دکتر نمیخوام حالا خیلی برم،
نه ببخشید غذاهای ما رو دزدیدی؟
آره غذاهای من رو دزدیدی. اصلا این اولین باری بود که این کلمه به گوش من میرسید که قضا کدوم مثلا یه چیز خیلی عجیب که دخترم با همه این حرفا رو داره به انگلیسی میگه، من به دخترم گفتم که به فارسی بگو، بعد یه دفعه برگشت خیلی اصلا با یه صدای بلند که اصلا من آقای دکتر شک شدم اینقدر این صدای نعره بلندی بود، اصلا من به عمرم چنین صدای بلندی تا حالا اصلا نه کسی من کسی با من چنین برخورد کرده بود و نه شنیده بودم حتی. به هر حال با یه صدای بسیار بسیار برنگ نو پرژن. و بعد دختر من گفت آره میدونی چی، 4 سال قبل مامان وقتی ما رفتیم خونش هم تو غذا درست کردی، آره موسیقی توی اختارش گذاشتیم و فلان، خب تو غذایی که خود درست کردی، خب هر کسی غذا درست کردی، تو غذا تو برشی فکر کرده غذای اونو دوز. اصلا یه چیز اصلا باور کنید من اصلا یه حالت شوکه شده بودم، این چه در طرز استدلاله. و به هر حال فهمیدم حالش خیلی خرابه، یعنی آدم سالمی نیستش. و به شوهرم گفتم خیلی خوب اون وسایل منو بده، ما وسایل منو برداریم. و بعد همینطوری هم به طرف ما میامد و محکم با دستش کوبید روی بازوی دست چپ من. و واقعا شوهر من کاری نکرد اونجا، من به شوهرم هم خیلی دلخورم، ولی شوهر من گفت که اون اونقدر دیوونه بود که من اگه میخواستم یکی تو دهنمون بکوبم معلوم نبود یه چه اتفاقی میافتد. به هر حال دختر من گفت الان آره از خونه من بریم بیرون. ما اومدیم بیرون، ولی بیرون از خونه من به پلیس زنگ زدم. در فاصله که داشتم با پلیس صحبت میکردم دخترم اومد و دید که من دارم با پلیس حرف میزنم. بعد تلفن از دست من گرفت، به پلیس اینطور کرد، نه ولی من از قبل به اینا گفته بودم از خونه من، اینجا پراپرتی منه، بهشون گفته بودم بعد از خونه من برم بیرون. در هر حال وقتی که پلیس اومد و من تمام داستان توضیح دادم، اونا گفتن که خب اگر اینا به شما گفتن که نمیتونی، اینا چون مال ایناست، خونه ایناست، و به شما گفتن بریم بیرون، شما نباید اینجا بیستیم، چون اگه بیستیم ما شما رو میبریم. من گفتم صحبت این نبود، اصلا ما داشتیم، ما هر اصلا یه دفعه ما داشتیم کار خودمون رو میکردیم، آرامش داشتیم، یه دفعه این شوهر این پرید اومد طرف من، این به من
حالا اینا رو که نمیشه ثابت کرد، پلیس که دادگاه و قاضی نیست. حالا به هر حال خب
دکتر میدونین چه، من میخوام اینو بگم که دختر من اونجا در حضور پلیس برگشته میگه که آره این من به اینا قبل گفته بودم، در حالی که من قبل از اینکه این ماجرا پیش بیاد
اصلا آخه ندید نه ببینید عزیز، من که اصلا حرفی ندارم، حرف شما قبول، شما بیش از اینکه راجع به اون مرد بیمار صحبت کنین راجع به دختر بیمارترتون صحبت کنین. شما یه دختر بیمار دارید، اولا به نظر من باعث تأسفه و تعجبه از نظر من، کسانی که اینقدر باشون مسئله داشتید حالا با هم شد بخواید برید سر اسباب کشیشون کمک کنید، به شما چه مربوط، نمیرفت. این شماره یه. حالا
آقای دکتر من دخترم، ببینید دختر من الان رزیدنت جراحیه، این به من گفتش که من آنکالم درخواست کرد از من که پاش من ما هیچ با وجود اینکه اصلا موافق این ازدواج نبودیم.
حالا نه اونو فهمیدم عزیز، نه حالا من چون ببینید عزیز، ما وقتی در یه شرایط نامناسبی هستیم قرار نیست خودمون تو شرایط نامناسب تر قرار بدیم. حالا اون عرض منو بذارید کنار، حالا وارد اون بحث نشید، چرا شما وارد به چیزای کوچیک اهمیت میدید. دختر شما حالش خوب نیست، اون آقا چی کاره هست؟
اون داره درس میخونه، مدرسه وکالت داره میخونه، 1 سال دیگه درسش تموم میشه.
اوکی، بنابراین به نظر من، حالا سوالتون از من چی عزیز؟
سوال من آقای دکتر از شما اینه، من نمیتونم از این مسئله راحت بگذرم، هیچ کس توی تا این سن به من نبی احترامی کرده، من میدونم دختر
شما...
خودم
نه،
من مشکل با دختر خودم دارم آقای دکتر.
نه سب کنی شما تو کدوم دنیا زندگی میکنید؟ دنیایی که من و شما زندگی میکنیم و یه دنیای دیگه. تو این دنیا پر از ظلم است و تجاوز است و دروغ است و فریب است و بازی است و حق بازی است و پرونده. حالا مال شما اتفاق افتاده، بعدم چون دخترتون اون سمت ایستاده شما هیچی، ولش کنید، میخواید چیکار کنید؟ میخواید دنبال چی برید؟ شما ببینید عزیز، نگاهتون به موضوع به نظر من غلطه. اتفاق رو عین من اصلا فرض رو بر این میگیرم که آنچه که گزارش میدید واقعیت. من اگه جای شما باشم رابطم رو با دخترم کم 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 میکردم و بی خودی هم به خاطر اینکه ایشون نمیدونم آن کال است و اینا راه نمیفتم برم به شهر دیگه، با توجه به پادردی هم که شما دارید کمکشون بکنم. خیلی خنده دار میشه از شما بخوام بیاد کمک بکنید در ترجمه زبان اسپانیولی که بلد نیستید. و بعدم دخترتون حالش بده، دختر شما دختر باهوشیه ولی بیمار و گرفتار، برای که کسی که اصلا موضوع اینجوری ببینه و اینجوری حل کنه و بعدنم به جانبداری از اون در بیاد و اینا، شما چه کارش دارید؟ هیچ، رها کنید.
به نظر من دختر شما گرفتاری داره. حالا اگه دلتون میخواد به من بفرمایید. شما چند تا فرزند دارید؟
دو تا فرزند.
اون یکی چند سالش؟
22 سالشه پسرم.
خب به من بفرمایید که دخترتون چه حال غیرعادی داشته تا به امروز. شما چه چیز غیرعادی در این دختر دیدید؟
بله اتفاقا شما سوال خوبی کردین، برای که آقای دکتر همین اخیراً، یعنی همین اتفاقی که اخیراً افتاد، وقتی که ما مجدد برگشتیم که حقیقتش شوهرم تلفن دستش رو جا گذاشته بود، خودش به ما زنگ زد، اومدیم تلفن پدرش رو بگیریم، برگشت گفتش که شما به جای اینکه منو ساپورت بکنید به پلیس زنگ میزنید که و چیزه. اون از اون طرف من هی شوهرم هی میشینه از شما بدگویی میکنه و من باید طرف شما رو بگیرم، از این طرف شما دوتا داری من این وسط له میکنی، من اگر این دفعه تو امتحانم قبول نشم میرم خودکشی میکنم.
دخترتون دیوونه است؟ دخترتون دیوونه است؟ هیچ کاری هم به کارش نشته باشی. دختر شما جراحی داره میخونه ولی یه دختر گرفتار و بیماری است با یه مقدار مسائل جدی روانی که خودشو توی همچی جایی میندازه برای شکنجه. من جای شما باشم عرض قبلیمو، روابطتون رو به حداقل ضروری میرسونید. هیچ کاری بذارید چرا از جانب شما بخوره. شما بگید عزیز خوشحال و خوشبخت باش، این آرزوی ماست، خوش آمدی. هر زمان که یه نیاز واقعی داشتی بدون اینکه ما در ارتباط با اون تحفه که شوهر توی قرار بگیریم، به عنوان پدر و مادر برات هر کاری بتونیم میکنیم، ولی نه رابطه داشت، نه تلفن کنی، نه احوالپرسی کنی، نه کاری به این کارا داشت بشید. درست مثل امرجنسی بیمارستانی که گذاشته برای آدمی است که امرجنسی داره. روزی که با ما احتیاج داری، ما فقط تنها کسی هستیم میتونیم برای توی کاری بکنیم، بگو در اون حد میکنیم، نه در ارتباط با هیچ چیز دیگه، فقط در ارتباط با خودت. و به هیچ وجه هم به کاری که مشترک اوناست، مثل نمیدونم مراقبت از این یا مواظبت از اون یا اسباب کشی هم دخالت نکنید. برام پول بدن که سر بیارن کمکشون کنه.
آقای دکتر به من تهمت دزدی میزنه.
خیلی خوبه بزن.
آخه الان اومدن وسایلش رو تو خونه من ریختن، من الان از این ناراحتم. به شوهرم میگم این چنین آدمی، فردا هر نوع تهمتی رو به من میزنه.
دقیقاً تمام اینا رو بگید که یا بیاد ببرید یا میذاریمش توی انباری، بیل صورت حسابش رو میفرستیم برات.
بعد میدونین دختر من چی میگه به من؟ من واقعاً اصلا شرمم میاد بگم که من این دختر، این همه من برای این بچه‌ام زحمت کشیدم، حالا به من میگه که هر چی که بگی میخوای اسبابای ما رو بندازی بیرون یا جایی، من ریپورت میکنم اینا رو به پلیس.
نگفتم دخترتون دیوونه است؟ بنابراین شما توی همچی شرایطی وامی دارید که یه نامه مینویسید که یا ظرف یک هفته آینده میاد اینا رو میبرید، یا ما میذاریمش توی استوریج و بیل و صورت حساب استوریج رو و محل استوریج و کلیدش رو میذاریم در اختیارتون. و بعدم کاری نداشته باشید و اینم به صورت نامه بنویسید، حتی نامه رجیستر کپیش هم نگه دارید. نه ول کنید این بازی رو عزیز، شما رو از پا در میاره، دخترتون حالش بده، بذارید اون دوتا ای با هم باشن، به جای اینکه جنگشون در مورد شما و بر سر شما باشه که دختر اونجا بمونه و از پا در بیاد، اونا در مقابل هم قرار میگیرن، دخترتون هم مطمئن باشید 6 ماه دیگه اون رابطه رو ول میکنه میاد.
من آقای دکتر، من برای این دختر چیکار میتونم الان
بکنم؟ من برای شما مثل خوشبخت. خب پس شما مثل خوشبختانه صحبت های منو گوش نمیکنید.
من گوش کردم ولی من
هیچی.
آقای دکتر من میتونم، من به خدا الان 3-4 ساعت هم بهش زنگ نزدم.
بس شما رفت میرم، به من نفرمایید چون رنج میبرید حق دارید. من عرضم یه چیز دیگه هست، شما رابطه رو کم کنید، در خصوص اساسی هم چون دخترتون همچین حرف بی خود بی پایه و بی مایه و بسیار بی ادبانه ای زده صرف نظر از همه چیزای دیگه، این کار رو بکنید خودتون رو خلاص کنید. و بعدم دخترتونه که دخترتون تموم شد خانم، دختر شما وقتی بود که دختر بود، حالا یه زن 26 سالش جراح هم دارن میشن، شما چی میگید؟ شما یه دفعه حال دانایی و تواناییتون بیشتر از او شده و تو زندگی او شما میخواید دخالت کنید، شما چی کارید؟ به روزی بوده بچه شما بوده بغلش میکردیم ورم ورم بردید، حالا که بچه شما نیست، دختر شماست، به عنوان یه زن 26 ساله‌ای که ازدواج کرده و پزشکم هست بهش نگاه کنید، نه به عنوان دخترتون. و دست از این بازی نمیدونم دخترم و دلم میسوزه و اینا بردید. اونجوری شما بیشتر او رو عذاب میدید و خودتون رو و کار رو هم بدتر و خرابتر میکنید. گناه و مسئولیت این ازدواج و خراب شدنش هم به عهده خودتون میگه. ولی اگر شما از صحنه برید بیرون، اینا کارشون به 6 ماه نمیرسه دیگه، خیلی هنر کنن 1 سال، برای که این دوتا در مقابل هم قرار میگیرن و تکلیف که دوتا آدم اینجوری معلومه که چی. به هر حال مواظب خودتون باشید.
آقای دکتر میتونم یک سال دیگه
با دکتر روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید 800-994-3852.
ایلات مارکت ستاره طلای شهر. چند خبر مهم از ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود حراج بی سابقه خود را با مرغوب ترین مواد غذایی برای مدتی محدود در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست، زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. پس از خرید ایلات مارکت یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می باشد. 310-659-7070 818-506-6661 و ایلات پیستری 310-385-5993.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرستیدیوس فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. 1-800-DADGAH. دادگاه با دبلی. 1-800-322-3424. در صدمات بدنی، اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH. دادگاه با دبلی. 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
خانم، شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله، من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارم، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین، درسته. تقاطع وناون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو 08 ایرانیان.
تابستان فرا رسیده، مدارس هم تعطیل شده. هیچ برنامه برای خانواده خود در نظر گرفته اید؟ نگران نباشید. ما برنامه‌های تفریح فراوانی رو برای شما پیش بینی کردیم. در هوای گرم ماه جولای، سفری 3 روزه به یوسمیتی نشنال پارک در تاریخ 10، 11 و 12 جولای با کلاب 670 و VIP تور. بهای این سفر فقط $399 هست. این قیمت استثنایی شامل رفت و برگشت از لس آنجلس و اورنج کانتی با اتوبوس‌های لوکس، دو شب اقامت در هتل، نهار رفت داخل اتوبوس، دو وعده صبحانه، دو شب شام و اجرای زنده موسیقی سنتی ایرانی خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 تماس گرفته یا از وبسایت club670.com دیدن کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
Mm-hmm. شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من فرمایش شما رو کاملا شنیدم، خیلی سپاسگزارم از راهنماییتون. فرمودید که خب من روابطم رو باهاش کم کنم، اما با توجه به اینکه خودم میدونم حالش خرابه، آیا من میتونم حداقل مثلا بشه روانشناس یک معرفی بکنم بره، یا یه رابطه تلفنیم رو به نظر شما اینکه کاملا قطع بکنم بلکه از حالش از سلامتش اینها مطلع بشم؟
آخه نه، حالا شما باز ببینید، دخالت شما همینه دیگه عزیز. شما رو متهم میکنن به دزدی از خونهشون، شما رو از خونهشون بیرون میکنن، مشت میذارن تو دست شما. دختر شما میگه که شما من این وسط گذاشتید، این در منو له میکنین، شما له میکنین. شما هنوز میخواد حالش رو بپرسید؟ دختر شما این حالش بد شد میره دکتر. شما متخصصید؟ شما تنها کسی هستید که بیماریای اون رو میتونین معالجه کنین که باید بالای سرش باشی؟ آخه عزیز چرا بازی در میاری؟ چون تنتون میخاره برای این دعواها. یعنی چی؟ چرا به شما گفتم بحث مادری بذارید کنار؟ شما میخواید دخترتون به هوش بیاد، به عقل بیاد، با واقعیت روبرو بشه، این دفعه تصمیم درستی بگیره، کاری به کارش نداشته باشه. ببینید عزیز، شما با نوع نظام ذهنی که دارید، من میدونم دخترتون با چه نوع مهر و کین یا عشق و تنفری با شما داره زندگی میکنه. دختر شما حالت love hate relationship رو داره، از اون پسر از یه طرف متنفره، از یه طرف دوستش داره، از یه طرف باش می جنگه، از یه طرف کلفتشه. شما یه مقدار زمینه های خاصی با تو زندگی خانوادگیتون باشه، اینا یه مقدار علامه اختلال بیماری است که دخترتون داره. دختر باهوشی است، دختری است که وقتی به چیزی گیر میده و بند میکنه ول نمیکنه، احتمالاً یه استراب شدید و گرفتاری های دیگه داره و این سبب شده که این ازدواج عجیب و غریب اتفاق بیفته. با این مردی که این گونه هستم در زندگی میکنه. بر اساس این حرفایی که شما به من میزنید، تنها امید این است که راهاشون کنی اونا در مقابل هم قرار بگیرن، نه اینکه بشینن یه چیزی راجع به شما بگن. هیچ هم ضرورتی نداره. من عرض نکردم، شما فرمودید عرایض من رو شنیدید، من گفتم رابطتون رو به حداقل برسونید و حرفی هم اگر یه دفعه زده شد این است که هر وقت واقعا به ما احتیاج داشتی، ما تنها کسی هستیم که میتونیم برای تو کاری بکنیم میکنیم. ما در ارتباط با زندگی زناشویی و اون پسر هیچ کاری نداریم، هیچ. به همین سادگی. و بعدم بی خودی بازی در نیارید و بعدم ببینید عزیز، نگید من چون ناراحتم باید کاری بکنم. آدم ناراحت باید کار درستی بکنه، نه اینکه کارا رو مثل گذشته خراب کنه که باز ناراحت بشه. و خود شما برید دکتر، احتیاج داره به دخترتون بگید برید دکتر. خودتون و همسرتون دوتایی برید پلوی روانشناس صحبت بکنید و خودتون رو از این صحنه بکشید بیرون. فرض رو بر این بگیرید که اونا نمیخوان با شما صحبت کنن، که دقیقا همینه، و راحت و آسوده باشید. من چرا بی خودی باید برای خودم مسئولیت رو در سر بخورم؟ به هر حال مواظب خودتون باشید.
بله، مرسی آقای دکتر، خیلی ممنونم.
رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من اول تشکر کنم از زحماتی که شما میکشید و واقعا دیدگاه و بینشی که دارید برای ما به هر صورت ارائه میدید و بسیار جای خوشبختیه.
درست دارید.
اما صحبتی که داشتم و مشکلی که داشتم در ارتباط با استراب و استرسی بود که همواره نسبت به آینده دارم، به این صورت که همیشه احساس میکنم که وضعیت موجود وضعیت پایداری نیست و از زمان حالم یا در حال زندگی نمی کنم. لحظه‌های حقیقی و دلچسب و شادی بخش برای خودم کمتر ایجاد می کنم. البته مقدمتاً بگم خدمتتون که بنده از لحاظ کاری یا از لحاظ زندگی نسبتاً شرایط خوبی دارم و اگر در مقام قیاس بر بیایم نسبت به همسن سالی‌های خودم شرایط بسیار خوبی دارم، هم از لحاظ پوزیشن کاری، هم از لحاظ سطح تحصیلات و از کلان از لحاظ زندگی و موارد از این قبیل. ولی احساس لذتی که در حال زندگی میکنم و به صورتی باشه که این داشته هام تبدیل شده به بودن هایی که برام مهم باشه و باش لذت ببرم، این لذت واقعی رو شاید کمتر تجربه کرده باشم. و مهمتر از همه استرس و استرابیه که از دست دادن این وضعیت موجود رو برام همیشه نگران کننده میکنه.
خب آخه ببینید عزیز، شما به نظر میرسه هم آدم باهوشی هستید هم عاقل، ولی چرا وقتی که به خودتون و موضوعای زندگیتون میرسه یه دفعه هوش رو میفرستید مرخصی و عقلم میفرستید دنبال نخودسیا و با من حرفایی میزنید که در حالی که وسطش حرفا درسته اینور اونورش حرفا غلط. اولا بذارید تکلیف اون روشن کنیم. مثل اینکه ببینید شما چوری برای من حرف زدید، مثل اینکه من میدونم دستمو بذارم زیر این چاقو میبره بعدم ار میزنم و ناراحت میشم، یه هفتم گرفتارم سر کار نمیتونم برم، باز دو مرتبه این کارو میکنم. خب نکنید. شما به گفته خودتون در حال نمیتونید زندگی کنید. خب در حال زندگی کنید و یه مقدارم با موضوع برخورد کنید. اولا تفاوت استراب و استرس در اینه که استرس وقتی است که یه سیستم که وجود شماست، بدن شماست، تحت فشاره. یعنی درست مثل این که کسی آمده یه وزنه سنگین میخواد بذاره رو شما، داره شما رو خورد میکنه. بنابراین استرس یعنی فشار روانی اجتماعی و مربوط است به حال. استراب نگرانی و احساس بدی است که من راجع به حوادث آینده دارم که ممکنه اتفاق بیفته و برای من درد و رنج و یا حتی در موارد شدیدش موجب مرگ بشه یا برای چیزایی که برای من مهمن یا عزیزانم. بنابراین این دوتا دو قلو هستند و هم چسبیدن. خیلی هم دلایل و علل و عوامل شبیه همه. فرض کنید در استرس من موضوع رو بیش از حد میگیرم، خطر و ضرر رو، درد و سر و احتمالش رو. در استراب هم همینه. به هم جلس که این دوتا دو قلو هستند و به هم چسبیده. حالا علت این حال شما چند چیزه؟ یک، زمینای ارثی است. یعنی این تحفه است که به هر حال خانواده پدری و مادری به شما استراب و نگرانی و یه مقدار وسواس رو دادن و با خودتون آوردید. مغزتون اینجوری کار می‌کنه. دومیش اینه که حوادث و اتفاقات کودکی است. یعنی شما در یه شرایطی بودید که اینها رو به تدریج آموختید و مغزتون رو و بیوشیمی مغزتون رو و امواج مغزیتون رو به هم ریختید، خراب کردید. سوم این که حوادث و اتفاقات بعدی است که به هر حال آزاردهنده و ویرانگر بوده که این کارو دست شما داده. و چهارم، نظام باورها و اعتقادات و سیستمی است که به نوعی اوضاع را ارزیابی میکنه که واقع بینانه نیست و مسائل رو با هم مخلوط میکنه و به هم میریزه. این گرفتاری شما گرفتاری شایع هست، یعنی شایع ترین گرفتاری است استراب و استرس. ریشه 80-90% بیماری فیزیکی و روانی همینه. الان هم شما دارید به من چی میگید؟ میگید که من از نظر تحصیلی و از نظر مالی وضعیت خوبی دارم. معناش این است که زندگیتون گشتید اینجا و این رو با لذت و شادی به دست نیوردید، این رو با درد به دست آوردید، اینو با نگرانی به دست آوردید، اینو با احساس خطر و بد و آزار خودتون و دیگران انجام دادید. خب این چه ارزشی داره؟ اصولا شرط موفقیت اینه که ما به دنبال کار درسته، خوبه، مفیده، مهمه، با ارزش بریم. یعنی روزی میتونیم بگیم سکسس که کار درست باشه، خوب باشه، مفید باشه، با ارزش باشه و مهم. از راهی هم که ما به دستش میاریم توش لذت باشه، شادی باشه، رضایت باشه، ولی مهمترین مسئله آرامشه. شما اون رو ندارید. نبودن آرامش یعنی خراب کردن همه چیز. نبودن آرامش یعنی که من گرسنه‌ام، بهم غذا بدید ولی شلاقم به من بزنید. خب شما به غذا خوردن این نگاه میکنید ولی درد شلاقو چه کار میکنید؟ بنابراین شما یه زندگی مخلوطی برای خودتون درست کردید. احتمالاً هم علاوه بر اون چیزایی که گفتم میتونه، چون پیداست از حرفاتون، برای شما توانایی‌های علمی و شغلی و مالی مهم بوده به هر هزینه و بنابراین فکر کنید چون در اون مسیر برنده بودید نه موفق، پیش رفتید و جلو افتادید، خب یه توضیح و توجیه کاراتون داره. خب همینجا باید متوقفش کنید. یعنی همینجا شما احتمالاً همون کاری که میکنید دارید با رنج انجام میدید، بیش از وقت نیرو و انرژی صرفش میکنید، بیش از حد نگران حوادث و اتفاقات بد مربوطش هستید، چون که ارزش همه چیز از بین میبرید. یعنی درست مثل این است که به شما غذایی بدن بعد شما فکر کنید تو شیشه خوردم هست، ممکنه بخورید بعد بکشه شما رو، زهر و سم ممکنه توش باشه. خب فایده این کار چی عزیز؟ نگاهتون نگاه غلطیه. تیپی مانند شما برخی از اوقات به خاطر این است که تنها موفقیتی که براشون مهمه مثلا تحصیلی و شغلیه. من دیدم اینقدر پدر مادرایی هستن که بچه‌ها رو درب و داغون کردن که درس بخون، فکر کردن اگر این درس بخونه بقیه مسائل حله. نه، مهم اینه که از طریق درست درس بخونه و به درستی درس بخونه، ولی بعد درس بخونه نخوندنش برخی از اوقات خیلی بهتره. شما هم یه باورای این چنین دارید. حالا با توجه به این حرفای من کجا این موضوع بیشتر به شما میخوره، کجا بازگو کننده شرایط شما، زندگی شما، گذشته شما، حال همکنون شما. سوال شما چند سالتونه؟
من 37 سالم آقای دکتر و عرض کردم ابتدا تشکر که از زحمات شما داشتم به خاطر این ریز بینی و دقت نظرتونه. دقیقا آقای دکتر مواردی که اشاره فرمودید برای بنده مصداق داره، یعنی هم زمینه‌های ارثی داره هم حوادث اتفاقات کودکی بوده. یعنی علتش اینه که من بچه آخر بودم، پدر و مادر پیری داشتم، توی سن 14 سالگی پدرم از دست دادم و مادرم هم توی سن حالا بالاتر ولی شرایط خوبی از لحاظ ارتباط با خانواده با پدر و مادرم حداقل نداشتم و نظام باورها و اعتقاداتم هم دقیقا همینطوره. شاید اوزارو قبلا البته نسبت به مسائل واقع بینانه ارزیابی نمی کردم ولی از موقعی که صحبت شما سیدی های شما رو گوش دادم و واقعا با تفکرات شما آشنا شدم یه مقدار شرایط بهتر شده. این ریشه هم که فرمودید دقیقا احساس خطر میکنم و خودم هم هر موقع که ارجایی از خودم داشتم به این نقطه نظر رسیدم که من آدم شاید به قول شما برندهی هستم و موفق نیستم و آرامشم ندارم. دقیقا درست اشاره فرمودید و شاید بگم همه موارد رو به عنوان یه آیتم کلی بخوام بگم دقیقا بالش قضیه همین بود که شما اشاره فرمودید. دلیلش هم اینه که اعتیاد زیادی به کارم دارم، حتی از بعد از وقت اداری که داخل منزل هستم همواره به فکر کارام هستم. مثلا فرضی دارم دوش میگیرم چون یه مسئولیتی هم دارم، مسئولیتم هم یه مقدار استرس دار، شرایط کاریم هم سخت است و بخش مهمی حالا هم از لحاظ تعداد استاف کنترل یا تعداد افرادی که زیر نظرم کار میکنن هم از لحاظ نوع کار که باید همه کارا تقریبا به صورت سلسله مراتب و با یه روند مناسب و خوب انجام بشه شاید تشدید کرده به این موضوع که توی وقت خونه هم بعضا به فکر کارم باشم و از این جهت هست که عرض میکنم احساس خوبی نسبت به وضعیت موجود. نه اینکه اگه یه نفر از بیرونم به بنده نگاه بکنه یا ارزیابی افراد از بیرون به بنده آدم پر انرژی دیده میشم، آدم حالا شما لطف فرمودید باهوشی دیده میشم، آدم عاقل و منطقی دیده میشم، ولی این احساسی که از خودم دارم و خودم ارزیابی میکنم بیشتر میتونه به قول معروف ارزیابی بکنه و ببینم کجای کار هستم. این احساس آرامشی که شما فرمودید این لذت شادی بعضا مقطعی هست، همون حالتی که یه هدفی برای خودم تعریف میکنم به یه مقطعی میرسم، تا وقتی میرسم دلچسب هست ولی بعد هدف بعدی، یعنی احساس آرامش استابیلیتی یا اسموت بودن توی کارام حفظ نمی کنم. این یه مسئله مهمی هم که از آقای دکتر همواره حالا بعضا علاقه من به تایید دیگران و نظر بقیه برام مهم هست و اتفاق می افته و جالبم هست که نظر دیگران نسبت به بنده نظر خیلی مثبتیه. یعنی در مبنای مقایسه اگر اشاره بکنم نسبت به بقیه افراد بنده ارزیابی خوبی میشه، یعنی همه اعتقاد دارن که، ولی اینا آخرش اون لذت و اون آرامشی که مد نظر هست و بنده نمیشه.
نه ببینید حالا فقط
صبر کنید
میرسم به این، بذارید ما پیام ها رو بشنیم. فقط میخوام یه نکته رو به شما بگم. اشکال کار مردم مانند خود شماست که شما ظاهر آرام دیگران رو با درون طوفانی خودتون مقایسه میکنید، اونا هم شما رو در اون آرامش میبینن در حالی که خبر از اون جنگ داخلی و درونیتون ندارن. مهمش هم این نیست که اونا بدونن، مهمش این است که شما برای چه کاری بکنید که بگذارید پیام ها رو بشنویم. بعد از پیام ها با هم راجع بهش صحبت خواهیم کرد. شنگان عجبن با ما باشید.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری میهمانی های شما. تلفن 818 609 71 35.
خب از غذا که خیالم را
راحت شد کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
تو بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه. میدونی چه کاره؟
از A تو Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله. بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه، با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-71-35 حوزه سفرش ایرانیان.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیا. برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من. با من شان فاضلی، یک شنبه ها هفت بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران. بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
With summer on its way, you don't want to be wondering if your cooling system will make it through another season, do you? Then stay cool with a new energy-efficient system from Sears. We have a full line of Kenmore and Carrier systems, so you can get the right system for your home while saving energy and saving money. Call now for your free in-home consultation and save $325 on a new cooling system from Sears. Call 1-800-493-0554 and you may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Trust Sears for reliable products, service, installation, and peace of mind on one of your biggest investments, your home. Stay cool with a new cooling system from Sears and save $325. Call 1-800-493-0554. That's 1-800-493-0554. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears. Life well spent.
یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دان روزن، دیپلمات of the International Congress of Oral Implantologists، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می‌دیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر فرمودین که
ببینید عزیز، بذارید ما کلیات مسئله خیلی مشخصه. روزی که به استرس شما میرسید، موضوع استرس یا فشار روانی اجتماعی به چند تا عامل مهم وابسته است. بیش از 50% آدمایی که دچار استرس هستن کسانی هستن که با موضوع و مسئله وقت و زمان مشکل دارن. یعنی زمان رو آنگونه که در واقعیت و در زندگی ما هست رو به درستی باش برخورد نمی کنن. حالا کسانی هستن که فردایی رو باور ندارن، کسانی هستن که معتقدن فردا فقط وقت خرابی هاست، افرادی که امروز رو مهمتر و با ارزشتر از فردا میدونن، کسانی که اصلا امروز رو مهم نمیدونن و فردا و آینده و این که بعد از مرگشون راجب مردم راجبشون چی میگن براشون اهمیت داره. شما مشکل بسیاری از آدم ها رو استرس میدید. من به جرأت میتونم بگم 100 تا آدمی که دچار استرسه حتما بیش از 50 تاش اگر نه بیش از 70 تاش با موضوع وقت و زمان، با عمرش، با زمان، با آینده، با اینکه این عمری که داره در تحلیل نهایی با وجودی که 50 ساله به نظرش 5 سال میاد یا 500 سال با واقعیت ها ارتباط نداره. بنابراین استرس از اونجاست. عامل دوم حرفیست که تو صحبتاتون بود، نظم و ترتیب رو با نوعی جبر و تحمیل اشتباه گرفتم. عامل سومش اینی که اندازه ها رو رعایت نکردن. یعنی چون یه کسی به شما بر میگرده میگه خوبه که غذا نمک داشته باشه، یه دفعه شما 5 برابر 10 برابر مقداری که لازمه تو غذا نمک میریزید کار خراب میکنید. درست مثل الان حرفی که راجبه کارتون زدید. ما اومدیم تو این دنیا عزیز که زندگی کنیم، ما به عنوان موجود زنده مثل همه موجودات، بعد متوجه شدیم که احتیاجاتی داریم، بعد متوجه شدیم که برای رفع این احتیاجات باید تولید کنیم تا بتونیم احتیاج اونو برآورده کنیم. بعد نظام اجتماعی اقتصادی اومده گفته تو یه کار خوب بکن، یه پولی در بیار، بقیه نیازهاتو از اون طریق برآورده کن. ما قراره هفته 30 تا 50 ساعت حداقل 30 حد اکثرش 50 ساعت در شرایط عادی کار بکنیم و قرارم نیست موقعی دیگه به این کار فکر بکنیم. بهانه مسئولیت هم نش باشید. بهانه مسئولیت اگه شما داشت باشید، اون وقت اگر یه شغل مهمتری داشتید یا رئیس جمهور امریکا بودید چه میکردید که 1000 برابر من و شما مسئولیت داره؟ قاعده تقسیم کار، نظم و ترتیب، هر چیز سر جای خودشه. شما یه آدمی هستید که به شما میگن شب باید از لس آنجلس برید نیویورک برید. خب من نمیتونم برم. به شما میگن چرا؟ میگید برای که از اینجا تا اونجا روشن نیست. به شما میگن نه، هیچ احتیاجی نداری که لس آنجلس تا نیویورک روشن باشه، فقط کافیه شما سوار اتومبیلی که میشید 50 متر جلوتون نور باشه، شما سلامت میرسید به نیویورک. شما انتظار دارید که تمام راه روشن باشه تا شما با خاطر آسوده برید. علتش نگاه غلطی است که به حوادث جهان دارید به دلیل استراب در نظام باورات. مورد بعد این است که شما متوجه نیستید که خبر در جهان اتفاق میفته. مهمترین چیزی که مطرحه تفسیر این خبره. شما روی این خبر چه تفسیری میگذارید؟ فرض کنید به شما برمیگردن میگن اوضاع اقتصادی امریکا بده. معنای برخی از اوضاع اقتصادی امریکا این است که پارسال مردم 100 تا سیب میخوردن، امسال 97 تا میخورن. در حالی که از نظر بعضی پارسال سیب بوده، امسال اصلا سیب نیست. یا حتی درباره افزایش و کاهش قیمت ها مردم واقع بینانه این موضوع رو نگاه نمی کنند و بنابراین در یه دنیایی هستند که سیستم ها مثلا از طریق این ترس و طمع که مردم رو اداره و کنترل میکنن از اون دارن استفاده میکنن همه گونه و الا اصلا موضوع و مسائل برای بیشتر مردم اینقدر بد نیست. تازه برای اونام که فکر میکنن بد نیست، بد هست و واقعا براشون بدی اتفاق افتاده، آسیبا اونقدر نیست که اونا فکر میکنن. بنابراین موضوع استراب و استرس شما خیلی از وقت برمیگرده به هرسی که میزنید، به عدم امنیتی که دارید که باید همیشه 10 برابر اون چیزی که ضرورت داره یا احتیاج داره داشته باشید تا تازه بتونید آروم بگیرید، تازه بعدش هم راجع به موضوع دیگه مطلب پیدا میکنید. اینجاست که ارتباط شما رو به وجود میاره با موضوع استرابتون. آدم مضطرب یه دلیلش این هست که استرابش استراب عصبی و نوراتی که به دلیل آسیبا یه نوع تنفری در وجودش نشسته که نگران از دست دادن کنترله. بنابراین برای که کنترل رو از دست نده از نظر احساسی و عاطفی، اونا رو رها میکنه، میره سراغ مثلا مدرسه و یا کار که اونجا کنترل رو داره. همینقدر که شما بیشتر وقت صرف کنید کارتون رو میتونید انجام بدید. پس من میام اینجایی که جهان در اختیارمه، چرا برم مثلا توی رابطه قرار بگیرم که معلوم نیست اون آدم با من چه میکنه و با وجودی که من همه کارهای خوبو میکنم و میتونه همه چیز رو بد و خراب کنه؟ خب میرم یه جایی که باش مطمئن هستم. به همین جاست که شما فرض کنید ورزشتون هم میتونه یه نفره باشه که میدوید یا راه میرید، یا دو نفره باشه تنیس. شما هیچ وقت تو ورزش بسکتبال و فوتبال نمیرید، برای که اونجا باید به بقیه هم اعتماد کنید یا با بقیه در آن واحد در حال رقابت باشید و این توانایی ها رو برخی از اوقات آدم ها تو اون سیستم ندارن. زمینه ارثی اگر داشته باشید یا حوادث کودکی که آسیب زده، معلومه بیوشیمی مغزتون به هم ریخته. شما درست به ساده میمونید که دستتون زخمه و بنابراین کافی است که یک کسی محکم با شما دست بده دردتون میاد، یا یک کسی نمک بپاشه فریادتون به آسمان میره. برای یه دست عادی این که نمک بریزه رو پوست دست من و شما هیچ اثری نداره، برای آدمی که زخمیه معلومه مسئله است. پس بنابراین شما یه توانایی رو که باید اداره بکنید جهان رانگونه کس از دست دادید. خیلی راحت یک رو ده میکنید، ده رو یک، نتیجتاً میتونید فاصله‌ای که بین موضوع هست رو یه دفعه 100 برابر کنید. حتی مردم با 10% با 2 برابر شدن هم امکان نداره بتونن موضوع رو حل کنن، شما که دفعه 100 برابرش کردید. اینا اون گرفتاری هاییست که باید حل کنید. آیا ذهن شما یه ذهنی است که استدلال و واقع بینانه میکنه؟ آیا با واقعیت کار رو فرض بفرمایید؟ من به شما بگم نگرانی که شما الان دارید چیه؟ شما به من برگردید بگید مثلا این درآمدم کم بشه یا این شغلم از خب میرید کار دیگه میکنید. برای که اگر شما فکر میکنید یه آدمی هستید که با دانایی و مهارت‌هایی که دارید حداقل زندگی رو که مثلا در امریکا 60,000 دلار در سال رو میتونید داشته باشید، شما تقریبا 95% نیاز خودتون حتما میتونید برآورده کنید. پس چه جای نگرانی است؟ اگر فکر میکنید که نه یه همچین توانی رو ندارید، خب جای گفتگو داره، برای که وارد حریم درد میشید. ولی اگر میتونید یه همچین درآمدی رو داشته باشید به دلیل توانایی ها و مهارت هایی که پیدا کردید، چه جای نگرانی است؟ حالا اگر 600,000 دلار هم در میاد بشه 60,000 دلار فرق چندانی نمیکنه، بلکه که حداقل ها هست. مگه شما میتونید یه روز به جای خوردن یه چلو کباب 35 تا چلو کباب یا 700 تا چلو کباب بخورید؟ فایده اون اضافه ها چیه؟ برای آدمی که امنیت نداره این اضافه ها مهمه، حتی ای بریزه دور. ولی برای آدم سالم همینقدر که میدونه امروز یه پرس چلو کباب داره، فردا هم احتمالاً خواهد داشت، براش کفایت میکنه. بنابراین تو زمینهای مختلف شما قرار کار بکنید. یعنی این چیزی نیست که شما همینجوری ازش بگذارید. یعنی مورد به مورد، مثلا درباره از دست دادن کارتون، وضعیت مالیتون، در مورد سلامتیتون، اگر ازدواج کردید و نکردید، ماجرای ازدواجتون، ماجرای پرورش و تعلیم تربیت بچه‌هاتون اگر دارید یا می‌خواید داشته باشید یا خواهید داشت. خب اینا یه واقعیتی داره که میشه بهش نگاه کرد و یه جنبه‌هایی داره که دور از واقعیته. یه جنبه‌ای است که اصلاً به هیچ شکل و فرمی اتفاق نمی‌افته. به همین جهت است که شما قراره درباره موضوعای مختلف دونه دونه برید بگید من سر این موضوع نگران دارم. الان یکیشو چون چند دقیقه فرصت، یکیشو که از بدترین چیزاست که به عنوان استرس یا استراب و نگرانی شما را اذیت می‌کنه برای من بفرمایید.
من آقای دکتر بیشتر در اثبات شرایط کار این هست شد. البته عرض میکنم شرایط کاری نسبت به مقایسه با بقیه افرادی که حالا هم سابقه بنده هستن تحصیلاتشون داره شرایط بسیار عالی هست، ولی متاسفانه احساس نگرانی.
نه چرا؟ نه سب نگرانی من الان به شما برگردم بگم من نگرانی اینو دارم که الان یه هواپیما سقوط کنه تو رادیو منو بزنه بکشه، شما به من چی میگید؟
مطمئنم
خیلی خوب من به شما بگم که الان قرار است که این ساختمون همش بره پایین و من اینجا بمیرم. شما عزیز آخه شما که نمیتونید همینجوری حرف بزنید. یا شما برگردید بگید که ممکنه من الان فکر بکنن که مثلا یک ژاپنی هستم که یه نفر رو کشتم، پلیس برسه از پشت به من تیر بزنه. آخه چقدر این واقعیت داره؟
درست
میفهمم. خب الان شما الان به من بفرمایید که ماجرای کار شما چیه؟ شما یه مهارت دارید، اتفاقا برخلاف اون چیزی گفتید مدرک رو شما ندارید. مدرک خوشبختانه تو مغز شماست و تو وجود شماست. کسی ازتون نمیتونه بگیره. من خیلی از اوقات میدارم دوستان هنرمند اذیت نشن. من میرم فرض کنید به مهمونی ها، میبینم که دوست هنرمندی به وسیله و آلت فرض کنید موسیقی رو با خودش آورده. من میبینم خوشبختانه من هر جا که میرم فقط کافیه خودم برم، برای که اون چیزی که قرار من درباره‌اش صحبت کنم تو مغز منه، احتیاج به وسیله‌ای ندارم. یه عزیزی که اتفاقاً فلوت می‌نوازن گفت من اصلا کارم راحت‌تره، برای که فلوتشو تو جیبش می‌ذاره و می‌تونه بره توی مهمونی با فلوتی که تو جیبشه، در حالی که کسی اگه بخواد مثلا یه سازهایی رو بزنه اصلا احتیاج به کمک داره که این ور اون ور ببری. حالا شما یه مقدار توانایی‌هایی دارید که باهاش هستید، این چیزیه که شما هستید. خب شما چرا فکر کنید که مثلا به هم میرزه؟ بعدم ببینید تنها چیزی که شما رو میتونه اذیت کنه، چون دو سه دفعه این حرفو زدید در مقام مقایسه با دیگران، اون مسئله شماست. یعنی شما نگرانیتون اینه که دفعه نصف درآمد دوستتون رو پیدا کنید مثل که فاجعه شده. نه، دوستتون خوشبختانه وضع مالیش دو برابر بهتر از شماست. چه خوب. شما اگر به درد و رنج میافتید به خاطر نداشتن پول، کاملا حق با شماست. اگه نمیافتید شما باید خوشحال باشید که دوستتون 5 برابر شما درآمد داره.
نه الان به یه کف اقتصادی رسیدم که آقای دکتر حتی اگر شرایط فعلیه به قول ما رو پوزیشنیم هم از دست بدم، البته من ایران زندگی میکنم، اگر شرایط موقعیت موجودم هم از دست بدم، باز حالتی هست که به حالا چون خانم خودم هم پزشک هست از کارات خاص و روتینی نداره، ولی هم کار غیر روتینی شن که حالا چون یه بچه دو سال نیمه داریم بیشتر ترجیح دادیم که ایشون داخل خونه باشه و بعضا توی هفته سه روز، حالا من وارد اون مسئله نمیشم، اما از لحاظ اقتصادی توانایی انجام یه زندگی نسبتا مناسب و نرم رو حالا توی ایران دارم.
خب حالا سب کنید چون وقتمون کمه. شما فکر کنید که شرایطی که شما الان برای من توصیف کردید ای بسا فقط 5% مردم دنیا دارن، 95% ندارن. حالا شما نگران هستید که چی بشه و بعدم چرا یه دفعه فکر کنید اگر یه اتفاقی افتاد شما آنچنان ناتوان و از پا افتاده میشید که حتی توان اداره زندگیتون نرید. برای اگر اینقدر بد آوردید حالا چه اصراری از آدم بمونه؟ ببینید یه مقداری با خودتون در بیافتید، یعنی به خودتون جلو آینه بیستید بگید اصلا مردی مزخرفات چیه بار من میکنی؟ تو برای چی نگران وضعیت مالی هستی؟ همسر پزشکت، خودت متخصصی، آگاهی، وضعیت مالیت هست، به اندازه کافی درآمدی داری، به اندازه کافی ثروتی اندوختی، اینا رو به درستی این ور اونور گذاشتی، تقسیم کردی، ای ساختمون خراب بشه مؤسس بیزینس داری، ای بیزینس خراب بشه زمین داری، ای بیزینس نباشه چیزی، توانایی مالی داری، کار داری، برای جای دیگه میتونی بری، این دست و امکان برای هست. ما تضمینی در دنیا نداریم عزیز، ما شما به دنبال تضمین هستید ندارید. شرط اصلی و اساسی رسیدن به امنیت و آرامش چیه؟ که بپذیریم هیچ امنیت و آرامش قطعی مطلق نهایی و یا تضمین در مورد نیست، همه چیز میتونه به هم بریزه. اتفاقا برخلاف تصور مردم، روزی که اینو بپذیریم باش راحتیم، برای که روزی که اینو نپذیریم فکر کنیم باید یه تضمینی برای امنیت و آرامش من وجود داشته باشه، بعد میبینیم واقعا نیست، برای که هیچ کس نمیتونه، چه فقط وقت نگران میشیم. من اصلا تو زندگیم به این دلیل امنیت دارم که میدونم امنیتی در کار نیست، به این دلیل آرامش دارم برای که میدونم آرامش با تضمینی اونجا گذاشته نشده. به نظر میرسه در شرایط عادی، در حالت عادی این گونه است. به همین جهت من وقتی پشت فرمون میشینم فکر کنم در شرایط عادی، حالت عادی، همونطور که 20000 مایل رانندگی کردم، 100000 مایل، 200000 مایل رانندگی، یه دفعه ترمز تون نزدم، حتی 1 میلیون مایل به یک اعتبار، شاید 1 میلیون زیاده، 500000 مایل تلفن رانندگی کردم، یک دفعه ترمز تون نظرم برای که نسبتاً درست و مناسب رانندگی میکنم، پس بنابراین من نگران نیستم که کشته بشم، احتمالش هست، ولی من که نمیام بلرزم و بترسم که ممکنه توی فریوی کشته بشم. شما برای خودتون یه داستانی که احتمالش 1 در 1000 و 1 در 100000 و 1 در میلیونه رو اضافه میکنید 50%، خب متوقفش کنید، یعنی جلو خودتون بایستید، به خودتون بگید یک دفعه دیگه نگران وضعیت مالی بشی خودم میزنم تو گوشه. یعنی درست مثل یه آدمی که با یه آدمی صحبت میکنین که میگه چیکار کنید، بشین جلو آینه با خودتون حرف بزنید، بخوید مرد اصلا حرف حسابی تو چیه، داستان خودتون رو برای خودتون تعریف کنید. یعنی دوستت اومده پلوتو میگه این وضعیت مالی و اقتصادی منه و من نگران آینده هستم، شما برای او توضیح بدید، شما توانه اینو دارید، جلوش محکم بایستید و بهش بگید یه دفعه دیگه بخوای از این حرفا بزنی هر چیزی از چشم خودت دیدی ولم کن. بنابراین
در مورد این موضوع که نظر بقیه برام اهمیت داره،
خب اون یه گرفتاری است که از کودکی به خاطرش آسیب دیدید و اون یه مسئله مهرطلبی است و این چون مقایسه هم نشون دادید، فقط یه جمله یادتون باشه، 98% حرفا و فکرای مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی شما نداره. حرف مردم، نظر مردم، قضاوت مردم وقتی مهمه که شما تبدیل به کارد و چاقوش کنید یا عسل کنید تو به بدن خودتون بکوبید یا تو دهان خودتون بریزید. نه، این بازی ذهنی شماست، این به واقعیت ارتباطی نداره عزیز، اصلا موضوع واقعیت چیزیه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من لازمه خیلی تشکر کنم، واقعیت شما نعمتی هستی که واسه همه ایرانی‌ها ازت استفاده میکنن. ان شاء الله مستدام باشین.
مرسی عزیز، متشکرم. ممنون. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگو با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
تو چرا انقدر تونتون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
تو میدونی میتونی دیلر رو، کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تو ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان، وکیل مبرز و متخصص در کیس های لمون لا. پیام شاهیان که چندین سال از یکی از بزرگترین کمپانی های معتبر اتومبیل دفاع میکرده، نون تجربه خود را برای دفاع از حقوق شما در برابر دیلرها به کار می‌برد. علاوه بر آن، شما حتی اگر با سلفون یا وسایل الکترونیکی مشکل دارید یا کریدیت کارت شما اضافه چارج شده یا کارمندی هستید که حق شما از طرف کارفرما پایمال شده، پیام شاهیان با تنظیم شکایت‌های دست جمعی از حقوق شما دفاع می‌کند. با پیام شاهیان از دفاتر Strategic Legal Practices به رایگان مشورت کنید. 310-575-1845 310-575-1845 عضو 08.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من